شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب با ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگر و یا دومی خواهد داشت. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که چند نفر از دوستان قبلا به من گفته بودند که طی یک دو ماه گذشته در تلگرام یک حساب به یک اعتبار برای بنده باز شده تحت عنوان شبکه هلاکویی و عزیزی یا عزیزانی اون را اداره میکنند و در مدت کوتاهی دیروز تا 214 یا 16 هزار نفر رو به سمت خودش جلب کرده. خواستم بگم که اگر مایل هستید به این عزیزان میتونید بپیوندید. شبکه هلاکویی در تلگرام. همچنین دیشب یا دیروز بعد از ظهر عزیزی از مشهد تلفن کرد. خانم ارجمندی بودند که مدت فکر کنم 16 سال ازدواج کردن، دو تا دختر 15 ساله یا شاید 12 ساله دارن. در ارتباط با همسرشون مطالبی گفتن که چون موضوع یک طرفه بود از جانب ایشان بود، من گفتم بعد از اینکه همسرتون، چون ایشون خواب بودن معلومه از ایران تلفن میکرد، اگر مطالب رو شنیدید و هر دو خواستید روی خط میتونید تشبیه و خوشبختانه آمدن. اجازه بدید که صحبتمون رو با این عزیز یا عزیزان ادامه بدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش میکنم. من ازتون میخوام خیلی خیلی خلاصه، برای که شنوندگانی که الان برنامه رو میشنون، اون عزیزان دیشب میتونن نباشن، خیلی خلاصه تو دو سه دقیقه به من بفرمایید چی گفتید. یعنی اون خلاصه ای که من فرمودید چه بود که دوستان در جریان موضوع و مطلب قرار بگیرن؟ خاطرم هست که شما 42 سالتون، همسرتون 44 سالشونه، دو تا دختر دارید، 16 سال ازدواج کردید، دخترتون 15 سالشه، دختر دومتون چند سالشه؟
9 سالشه.
و به من فرمودید که شما تو خونه بودید، البته کمی اینجا اونجا کار میکردید، همسرتون کارهای مختلف داشتن، تو بخش کشاورزی و بازار بودن، بعد اومدن یه شرکتی تشکیل دادن با گروهی، بعدن سهام اونا رو مثل که خریدن، خودشون به یک اعتبار مسئول اصلی شدن، بعدن ناچار برای این کار از این و اون قرضی گرفتن یا به هر حال وامهایی گرفته شده، کار داره میکنه، پیشرفتی داشته، ولی شما نگران بودید. ضمناً فکر میکنید که ایشون آدم ساده‌ای هستن، دیگران ازشون استفاده و سوء استفاده میکنن، به ویژه در انتخاب همکار، از جمله همکار خانم، رعایت یه اصولی رو یا نکردن یا نمی کنن، کار رو مشکل کردن، ناچار شما به اونجا رفتید برای که بتونین اوضاع رو پاک و پاکیزه کنید، ولی خب مسائل و مشکلات به گونه پیدا شده که به خاطر وقتی که ایشون صرف کارشون میکنن اونقدر وقت برای شما و برای بچه ها ندارند و به هر حال ناراضی بودید و ناراحت. ولی من خب صحبتتون رو خیلی باش راحت نبودم، برای که خودتون رو یکی دوبار اشاره کردید کودکی سخت و بدی داشتید و معلومه وقتی انسان کودکی سخت و بدی داشته آسیبای سخت و سنگینی خورده. حالا اگر تو صحبتهای من چیز مهمی هست که گفته نشده، چیز مهمی درباره زندگی شماست که من تو صحبتام نگفتم و یا باید حتما اضافه کنید، بفرمایید. بعد اگر همسرتون گفتگوی من شما رو شنیدن، من ترجیح میدم ایشون صحبت کنن، ولی بفرمایید.
بله، فرمایشی که فرمودین همه دقیقا به همین ترتیبه، ولی با این تفاوت که در واقع گفتمان دیشب من با شما فقط گفتمانی بود در مورد بیزینس. من روند یعنی بقیه مسائل و مشکلاتی که در زندگی دارم دیگه اصلا وارد این فاز نشدم، چون من در واقع پررنگ‌ترین مسئله رو و به روزترین مسئله رو براتون مطرح کردم، ولی کن تو بقیه مسائل زندگی حالا
نه اونا رو ولش کنید،
ما با هم دیگه داریم.
نه اونا رو راه کنید عزیز، فقط درباره ماجرای نه تنها بیزینس نبود عزیز، مسئله اینقدر بود که به خاطر بیزینس شما حتی یه دفعه حرف جدایی رو زدید یا دو بار، بنابراین موضوع تنها بیزینس نبود، چیزای دیگه هم بود. حالا پس اگر حرف خواستید بذارید من ببینم واقعا همسرتون نظرشون چه شد، اون بیشتر کمک کنه به گفتگو. میشه واسه شما
روی خط
جان بفرمایید.
بله، نکته فقط اینه که کارهایی که من در واقع انجام دادم اینه که اتفاقات یعنی بحث‌های مختلفی که ما داشتیم در بین شرکا و سهامداراش هم حتی مطرح شد، پرسنلش هم مطرح شد که من در واقع چون صدام شنیده نمی‌شد و متوجه نبود چقدر درد دارم روی این قضیه می‌کشم، مجبور شدم که صدامو بلندتر بکنم و به افراد دیگه کمک بخوام وارد این قضیه بشن که مسئله رو حل بکنن، به این بحران رو که نهایتاً همه مسائل مجدداً به دوش من انداخته شد، یعنی در واقع توفیری پیدا نکرد، من به بحران روحی رسیدم، فریادها کشیده شد، در واقع برخوردهایی با این پرسنل خودم شخصا انجام دادم که نهایتا همه اینها به مرحله رسید که باعث در واقع تخریب شخصیت حرفه‌ای شوهرم شد از دیدگاه خودش، حالت از نگاه بیرونی هم به همین ترتیب باعث تخریب حرفه‌ای شد و از این طرف تخریب من هم بود، یعنی و به شدت دچار اشکال بود.
اشکال بودم. نه ببینید عزیز، باز شما وارد نه شما با حساب کنید، حساب کنید. نه آخه عزیزم، باز شما وارد همون بحثا بشید. شما مدعی هستید که همسرتون نمیدونه و نمیفهمه من رفتم اونجا بعد از دیگرانم کمک گرفتم و درگیری ها پیدا شده. شمایی که تو خونه 5 سال 10 سال 15 سال نشسته بودید برای چی فکر کردید حالا متخصص مسائل حل مشکلات یه بیزینسی هستید و بنابراین رفتن شما ایشون اگر نمیخواستن یا دیگران رو به کار گرفتی، بگذارید من ببینم همسرتون چی میگن، برای که اون الان یه مقدار مسئله رو بیشتر روشن کنه، برای که مثلا میدم اون طرف قضیه من حداقل طرف گفتگوی من کیست. بذارید ببینم همسرتون بعد از شنیدن صحبتهای من و شما نظرشون چیه، بعد حتما فرصتی برای گفتگو با شما خواهد بود. ممنون میشم،
متشکرم.
بفرمایید.
سلام عرض کردم آقای دکتر، از ادب و احترام دارم خدمت.
لطف دارید بفرمایید.
قربانتون، صحبتایی که همسرم با شما کردن من شنیدم، حالا تو این صحبتایی که شد یکی حرفای من برای گفتن دارم، اگر که نیاز از من شروع کنم مطلب رو در خدمتتونم، اگر
من میخواستم من میخوام ببینم نظر هستالی درباره گفتگوی همسرتون فقط در چارچوب شغل و کاری که تازه آغاز کردید، چون شنیدید واقعا چه بود، ایشون آیا شما خواستید، درست بود، مناسب بود، آگاهی داشتن که درگیر این مسائل بشن و یا مسائل با درگیری ایشون بهتر شد، بدتر شد، چه شد؟
متاسفانه خب از بهتر شدن که نه بدتر شده. موضوعی که هستش، ما استارت کار و شروع این کار جدیدیمون که اتفاق افتاده، حالا من عقبه کار من بعد براتون توضیح میدم. خب همیشه یک اتفاقات میفته به گفته خودتون که از به اصطلاح دست شخص خارجه، حالا شاید گروه هم نتونه کنترلش کنه، مسائل اقتصادی جامعه است، وضعیتی که دیگران تصمیم میگیرن برات و اتفاقاتی که میفته. در خصوص کاری که شروع کردین، بنده از اولم دخالتشون دادم، نه با دخالت مستقیم در بحث مدیریتی، در محیطای کاری مختلف پیشنهادهای کاری بهش دادم که مورد قبول و وثوق خودش نبود و شرایط رو عرضم بودوی شما به گونه که میخواست تحمل نمیکرد و قبول نمیکرد، تا اینکه به حال یک سری شک و شبهه‌ای براش به وجود اومد که متاسفانه از بابت کارمندایی بود که در شرکت حالا یک اطلاعاتی رو غلط بهش داده بودن، به ایشون کنجکاو شد. بابت این کنجکاوی و اینکه آرامش پیدا بکنه، من یک سری مسائل براش توضیح دادم، نیرویی که خطا کار بود و براش توضیح دادم که خطای نیرو به این شکله و داره وارد این موضوع میشه و حتی توضیح کافی هم دادم، رو آیفون تلفنم صحبت کرد، متوجه شد که من هیچ دخالتی تو این رابطه نداشتم و هیچ گونه کاری خلاف اخلاقم انجام ندادم و نیرورم در شرف به اصطلاح تعطیلی بود که اصلا از کار برکنارش کنم و خیلی گفتم محترمانه بذاری کار انجام بشه تو فضای شرکت، نذاری موضوع بپیچه، که متاسفانه اومد دخالت کرد. این دخالت سبب ساز شد که این کار به صورت گسترش پیدا کنه تو شرکت و دیگران این موضوع رو بفهمن و این فهمیدن سبب ساز شد که بیشتر خودش دخالت بده، بیشتر با افراد دیگه شرکت صحبت کنه و یک نقطه قوت این موضوع شد براش که مرتب با پرسنل خانم من در ارتباط و تماس باشه. خب نفر دومی که این اتفاق براش افتاد مدیر دفتر من بود که به حال با باعث تیپ ظاهر و نوع لباس پوشیدن ایشون دچار مشکل شد و گفت که نباید اینطور لباس پوشی، نباید اینطور بیای، که خب حالا شرایطی که میان بچه های ما توی شرکت شرایطی واقعا نیست که حتی تو خیابون افرادی که دارن برای لباس محجب و با مقنعه میان، ولی متاسفانه خب بابت اون احساسایی که داشت با اون خانم برخورد کرد که من باش برخورد کردم، گفتم نفر آخری باشه که من از مجموعه به خاطر شما میندازمش بیرون، چون نیروی انسانی همونطور که میدونین بسیار سخت گیر میاد، ما هزینه میکنیم، آموزش میدیم، سوار بر کارش میکنیم، ولی متاسفانه با یک برخورد خانمم ما از کار برکنار شدیم. متاسفانه مدیر دفتر بعدی که ما آوردیم با بعد شرایط آرایشش ایشون باز مجدد این گیر رو داد بهش، و چون اون خانم حالا در حد یک آرایش خیلی کمی میکرد و به قول ایشون گوش به حرف نمیکرد و از اطمینان و اعتماد من اون خانم استفاده میکرد، سبب ساز شد که مجدد یک خانم بنده با ایشون برخورد کنم. این برخورد در حدی بود که دستور داد خانم بنده که تو اتاق بنده یک خانم آرایش رو پاک کنه، گفت من حاضرم کار نکنم ولی آرایشم من پاک نمی کنم. به این حد خانم من به خودش اجازه داد که موی خانم رو بگیره و بپیچه و به زور از شرکت بیرونش کنه و آرایشش هم به زور پاک کنه. یعنی نوع برخورد و نوع فیزیک سبب ساز میشه مشکلاتی در داخل شرکت وجود بیاره که به جای این که
بذارت معذرتون یه سوالی بکنم عزیز، لطفاً این مهمه. آیا ایشون این رو به خاطر باور و اعتقاد به حجاب انجام میدن یا معتقد هستن این خانم با لباس و آرایش، یا این خانم یا خانم قبلی با لباس و آرایش قصد استفاده از این ظاهر و زیبایی داره و در حقیقت یه نوعی احساس تمایلی در ایشون نسبت به شما یا دیگران میکنه؟ آیا ماجرای حجاب برای ایشون مسئله است و رعایتش، یا برای ایشون مسئله خطری که در کمین شماست مسئله است؟
نه بحث تعصب نیست های دکتر. خانم من خیلی مواقع خیلی جاها خودش بی حجاب بوده که از ابتدای امری که ما ازدواج کردیم من با این مسئله خودم موافق نبودم، ولی در این حال چون خودش میخواسته و شرایط اخلاقش بیشه بوده شاید بی حجاب باشه، ناخوناش حتی لاک میزنه، با پای لخ شاید بیاد بیرون، و ازم به حضور شما تعصبی رو بحث مذهبی نداره که اینا تاکید کنه. تعصبش اون دلواپسیه که نسبت به اون خانمایی داره که شاید بخوان ابراز وجود برای بنده بکنن. این ابراز وجود برای بنده هم خب نشد میگیره از مسائل حالا جنسی ما که حدود 6-7 ساله که متاسفانه دچار مشکله. یعنی یک ترس شاید از این باور باشه که این برخورده اتفاق میفته، ولی چیزی که الان شخصیت منو، کار حرفه‌ای منو زیر سوال میبره و واقعا به جهت کار من زیر سوال رفته بابت این برخورد خانم منه، چون من زمانی که وارد این کار شدم به عنوان یک کارمند معمولی وارد این کار شدم، شرکایی که داشتم شرکا منو در حد مدیر عامل انتخاب کردن و الان مدیر عامل این شرکتم، و با وجودی که خانم بنده به شما هم فرمودن که من سهم شرکا رو خریدم بابت اختلاف فکری که با دوستانی بوده که داشتیم، ولی نه اینکه اون چند نفری که بودن الان رابطهشون با من قطع شده باشه و رابطه خوبی نداشته باشن، بابت مسئله کاری بود، اونام کار خودشون رو در جای دیگه داشتن، فقط به عنوان یک سرمایه گذار تو مجموعه ما بودن. و متاسفانه خب این دیدگاه و این طرز تفکر که من تا حالا 3-4 دفعه مدیر دفتر عوض کردم، حالا ورزم به حضور شما برخوردهایی که خانم بنده با اونا داشته و اونا مقاومتی داشتن، به حال کسی که تو کارش حرفه‌ایه دنبال مسائل نیست، ما در این حد بوده که وقتی میخواستیم نیروی استخدام کنیم با مشاورهایی که از دوستانی که در ایران بودن گرفتیم در بحث روانشناسی اینا، گفتم خب خانم تو توی بحثات دخالت بدین که به آرامش برسن، که لااقل انتخابی که شما بابت مدیر دفتر میکنین انتخاب ایشون باشه. خب خیلی نیروهای خوب و موجهی رو ما بابت این که گفتیم آقا جلسه رو بعد با خانم ما صحبت کنین از دست دادیم، حاضر حتی به این که تون جلسه شرکت بکنن و با خانم من صحبت بکنن نبوده. و یک نیروهای هم گاهی موقع ما انتخاب کردیم بابت این که خانم من بابت حالا چهره ظاهری نوع ازم بزرگ رو برخورده و خانم مورد تاییدش نبوده، حتی اگر لازه حرفی به اصطلاح خیلی توانا بوده، ما مجبور شدیم که انتخابش نکنیم. این اتفاقات متاسفانه افتاده و به جایی که ما بیایم شرایطی رو برای خودمون ایجاد بکنیم که به توسعه شرکت فکر کنیم، متاسفانه دنبال حرفایی بودیم که جمع بشه و بتونیم شرکت رو مدیریت کنیم.
نه متوجه شدم. من متاسفانه از این بابت هم بسیار متاسفم. وقتی با ایشون گفتگو کردن متوجه شدم که ایشون به خاطر استراب و نگرانی و میل به کنترلی که دارن و بعدن یه نگاهی که کاملا جنبه جنسیتی داره که اونا زنند و بنابراین رابطه میان زن و مرد همیشه معنی داره و یه خبری میتونه بشه یا داره میشه، ایشون وارد صحنه شدن. و بعدم خب خیلی طبیعی است که شما بخواید کارمندی رو استخدام کنید بعد بید خانم من باید روی تو تایید بذاره که تو کبریت بی خطری و به دلایلی که ایشون تصمیم میگیره و تشخیص میده تو مشکل و مسئله ساز به عنوان یه زن نیستی. خب اینا خیلی دور از یه محیط حرفه‌ای است. من متوجه شرایط ایران و این نگاه هستم، ولی در یه جامعه‌ای که اینگونه به موضوع انسان نگاه نمی کنن، به زن و مرد نگاه نمی کنن، به نر و ماده نگاه نمی کنن، فقط به عادت تناسلی نگاه می کنن که حالا با چه جوری پوشیده بشه یا نشه، یا آدم ها نگاه بکنن یا نکنن، در تو ذهنشون چه فکر من که اصلا خنده داره این حرفا. یعنی وقتی انسان از شناختی پیدا می کنه از آنچه که انسان هست، ما تو مبهوت می کنیم. می تونیم شما با پوشوندن یه لباس به یه کسی سبب بشی که آدم ها راجع به اون آدم فکری نکنن. اتفاقا بیشتر زمینه کنجکاوی و تصور و توهم رو دامن میزنه. به هر حال ایشون وارد این صحنه به این صورت شدن. من متوجه متاسفانه بودم، همین بود که دلم خواست شما رو صحبت کنیم، برای که این یه گرفتاری بزرگی است عزیز که بسیاری از آدم‌ها متوجه نیستن که شما وقتی اطمینان میکنید تو ازدواج میکنید، معلومه با اطمینان کردن ناچار باید قبول خطر و ریسکایی رو بکنید، ولی این با دخالت‌ها و کنترل‌ها و مانع اونا شدن به جایی نمیرسه. حالا بگذارید ما پیام‌ها رو بشنویم. من یکی دو تا یه سوال اولا دارم کوچک که جوابشو با سرعت میتونید بدید، ولی دومی میخوام درباره رابطه خودتون و همسرتون من بگید. سوال من این است که چه مدتی است که شما این شرکت رو تأسیس کردید؟
حدود آقای دکتر
4 سال. اوکی 4 سال. حالا توی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، برمیگردیم صحبتتون با هم ادامه. چنگال اجمن با ما باشید.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان ال مودرز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان ال مودرز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
کاسپیان با افتخار تقدیم کنند ایام کریسمس و سال نو میلادی 24 دسامبر، 31 دسامبر و 3 ژانویه، پنجشنبه 24 دسامبر با صدای آشنای موسیقی پاپ از دیروز تا امروز پیروز. پنجشنبه 31 دسامبر صدای محبوب سنسل مرتضا
چشمه بچه پلنگش خنده ماه قشنگش
و سارا سبومه جانبیه هنرمند ارزنده و محبوب موسیقی ایران هوشمند عقیلی.
فردا تو می آیی، فردا تو می آیی.
تلفن اطلاعات 949-651-8454 www.caspianrestaurant.com.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی قافله‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر قافله باشی، استاد دانشگاه در آمریکا. همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیوت is not affiliated with Radio Hamrah.
ستار بیکری در همسایگی شما 7 روز هفته آماده پذیرفتن سفارشات شما برای انواع و اقسام کیک‌های عروسی و تولد به طریق ناندیلی می باشد. در ستار بیکری همه روز نان بربری داغ، رولت، ناپولانی، مینی پیستری، پیراشکی، کرم، نوتلا و فروت تارت موجود است. ستار بیکری سفارشات حلوای آردی را می پذیرد. ستار بیکری نبش خیابان بری و سانتا مونیکا. تلفن 310-270-025 اینستاگرام ستار بیکری 22.
در کالیفرنیا برای تنظیم قرارداد قبل از ازدواج و یا طلاق فقط با دکتر ساسا نوخوت وکیل موفق کالیفرنیا و فدرال تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. تلفن 213-489-9999 213-489-9999 و یا 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو، جان چه خبر بوده بین خودتون عزیزم؟ اصلا رابطه جنسیتون، فقط یه کلیاتی رو میخوام بدونم.
ببینید آقای دکتر، حدود ما 6-7 سال رابطه جنسی خوبی حقیقتا با هم نداریم که من نسبت به این موضوع عملی که خانمم کرده در خصوص عمل معده را انجام داد، حلقه ای گذاشت برای کاهش وزن که این سبب ساز شد که حدود 6 ماه تا 1 سال کاملا به صورت ایستاده بخوابه و مرتب حالت تهوع و رفلکس داشته باشه و این تأثیر گذاری تو نخوردن و نخوابیدن بر اعصابش ازم بزرگ شما تأثیر گذار باشه. خب طبیعتا این مسائل بازخوردش اومد و مسائل جنسی که متاسفانه ما حدود 6 سال نسبت این موضوع دچار مشکلیم. این مشکل از طرف منم نیست، من همیشه خواسته داشتم از ایشون و نسبت این موضوع تا حدودی هاتم هستم، گرمم، ولی خب بارها ممانعت از طرف ایشون شده و به شکلی بوده، به صورت بازخوردی داشته این ممانعت که حتی برای من استرس ایجاد کرده و یه جوری خودم توی این موضوع شاید مریض احساس کنم. حرکات و رفتارهایی در این مواقع نشون داده که سبب ساز شده من ازش فاصله بگیرم. این فاصله تأثیر روانی رو من داشته و منو دچار مشکل کرده، حتی زمانهایی که نیاز از دو طرفم بوده، ولی من متاسفانه چون با برخوردهایی که داشته در قبل سبب ساز شده که احساس کنم که هر لحظه امکان داره دچار تغییر رفتار و گفتار بشه. این موضوع الان حدود 6-7 ساله که ما را اذیت میکنه و به نتیجه هم نرسیده متاسفانه. خب علتش هم این بحث بوده که من بارها بهش گفتم که خب نیاز به دکتر داری، باید بری دکتر صحبت کنی، که موضوع رو به من واگذار کرده که من باید با دکتر صحبت کنم و دکتری پیدا کنم که ایشون بتونه باهاش صحبت کنه و مشکلاتشو بگه. مسائل رو برمیگردونه به وقت بی‌اعتمادی که به من داره و یا اخلاق خصوصیاتی که نمیتونه قابل تحمل براش نیست. تو این موضوع دکترهای مختلفی رو رفتیم تو این مدت، وقتای مختلف رو گذاشتیم و هزینه‌ای کردیم. متاسفانه مورد قبولش نوع صحبت و گفتمان آقایون یا خانمان نبوده. حالا یا دیدگاه اونا برمیگشه ریشش مذهبی بوده یا به هر حال شرایط فکری و اجتماعیش با خانم من سنخیت و همگام نبودن. این مسائل سبب ساز شده که خب این ارتباطات روز روز کم رنگ‌تر بشه و این حساسیت ها تو کار من پیش بیاد. خب من تنها چیزی که توی مدت کاری که داشتم و حساسیتی که خانم من ایجاد کرده فقط روی مدیر دفتر آخری بنده بوده که این مدیر دفتر با میل خودش رفته. منتها وقتی ما ازش خواهش کردیم بابت مسائلی که بوده و انتخابی که ما دچار مشکل بودیم، درخواست حالا بابت شرایط ما رو به اصطلاح میدیده، درخواست حقوق دو برابر کرده که اگه میخوام بمونم باید دو برابر من حقوق بدیم، که خب دیدیم مثلا این چیز غیر منطقیه تو این موضوع. و خب متاسفانه تبعاتش برگشته به شریک بنده، که حتی شریک بنده دو مرتبه با ایشون برخورد کرده که شما حق دخالت ندارین تو این موضوع، اگه چنانچه بیاین تو دفتر و شرکت با نیروها برخوردی داشته باشین با خود من طرفین و به حتی به صد دم کشونم کار رو اعتراض میکنم. این مسئله سبب ساز شده که خب ما شرکتی که در حال توسعه است و داریم به یک نقطه و مکان آرمانی میرسونیمش و روز به روز پرسنلش اضافه تر میشه و شرکت رو داریم جایگاهی براش توی شرایط سخت اقتصادی ایجاد میکنیم دچار مشکل و بحران کنه و حتی تصمیم گیری ما رو تو خیلی مسائل دچار دوگانگی انجام بشه.
نه متوجه. ببینید عزیز، من چون همسرتون میشنوم میخوام بدونم ایشون تصویری که از شما ساختن یه مرد احتمالاً کمدان و ساده و حتی ساده لو برای این که، و این اصلا برای من قابل قبول نبود، حرفایی هم که در باره کار گذشته و الان میگفتن، در حالی که من الان دارم با کسی صحبت میکنم که آدم باهوشیه، آدم آگاهیه، آدم منطقی و معقولیه و این نگاه و نظرشون درست، ایشون میتونم بگن همه این چیزای خوب رو همسر من داره ولی نسبت به زنا حساسه یا زنا به دلیلی میتونن درش رخنه کنن و منم آمدم برای اینکه پاسبان و پاسدار ایشون باشم، اون لغتی گفتم، و در حقیقت به کسی باشم که در حقیقت بهشون فکر کنه، تا گفتم مثلا چاقوکش شما باشن که نزدیک شده چاقو بهش بزنن، و خب این کار نمیکنه، یعنی این نگاه نگاهی درست نیست. بعدم مثلا یه سوال دیگه ازتون دارم، ایشون به نظر شما وقتی که دست به اون جراحی زدن چقدر اضافه وزن داشتن؟
ایشون حدود وزن 105 کیلو بود که وقتی به کمترین وزن رسید حدود 45 کیلو کاهش وزن پیدا کرده
بود. خب بله، ببینید خب ایشون یه مشکلی به این بزرگی رو درباره سلامتی و ظاهر و زیبایی خودشون عادی گرفتن، اومدن سراغ دخترای زنای دیگه و بعدم رفتن دست به اون اقدام زدن برای که توانایی اداره کردن خودشون نداشتن. نه مسئله است. من جان
جناب دکتر ببخشید، من اصلا ابتدای هم وقت به خاطر سلامتیش که حالا داشت به خطر می افتاد موافقت با این موضوع کردم و بعد که شرایط فیزیکی و استراحتش و خوراکش به این شد کاملا نسبت به این موضوع مخالفت کردم و بارها و بارها گفتم که این بحث رو پایانش بده و این حلقه برداشته بشه، که متاسفانه با اصرار خودش این حلقه به مدت 6 سال رو معده‌اش بود که نهایتاً مجبور شد با یک عمل جراحی خیلی سنگین و خطرناک که حدود 20 ساعت تو اتاق عمل بود آقای دکتر، که تا به هوش اومد 20 ساعت طول کشید آقای دکتر، که ما رو دچار یک استرس دیگه تو این زمینه کرد که بعد نهایتاً مجبور شد اون حلقه برداشته بشه و سلامتیش رو حدود 3 ماه الان پیدا کرد. در خصوص کار صحبتی که در مورد من و بی‌اعتمادی که نسبت به شغل من کرده آقای دکتر، من خدمتتون عرض کنم تو طول مدتی که من شروع به کار کردم من 3 تا شغل انتخاب کردم. یه شغلی که مدیریت یک فروشگاهی رو داشتم با خاله خودم شریک بودم تو اون فروشگاه، مدیریت اون فروشگاه دست من بوده، بابت به اصطلاح انتخاب همسر که همین خانم بنده میشه با خالم دچار مشکل شدم و اون شغل رو بابت این موضوع که اونا موافق با ازدواج من نبودن ترک کردم. مورد دوم بحثش کشاورزیم بوده که حدود 8 سال 9 سال درگیر کار کشاورزی بودم. از این کشاورزی با قرض و قله خونه و زمین رو تونستم تهیه کنم. متاسفانه بابت مشکلاتی که تو بحث تولید برای همه کشاورزا بابت حالا شرایط بد اقتصادی داخل ایران ایجاد شده بود، ما مجبور شدیم که همون چیزی که در آوردیم رو باز هزینه بکنیم بابت این موضوع، اونم نه بابت خودمون، بابت ضمانتایی که برای دیگر همکارانمون کردیم و نتونستن جواب بدن اتفاق افتاده. بخشش این سبب ساز این بوده که حالا اسمش شاد گذاشت ورشکستگی. فروش منزلمون، حتی زمانی که میخواست یه خانم بفروشه من منزل به نام خودش کردم بابت امنیت مالی که داشته باشه. خونه ای که خریدم در ابتدا هم که خریدم به نام خودش کردم، در فروشش من موافق با فروشش نبودم چون نه طلبکاری تا حالا دم خونه من بنده اومده نه کسی حقش رو از من نگرفته. اونجا زمانی که میخواست اینجا رو بفروشه خب نیست من بدهی دارم، گفتم بدهی پاس میشه زمان نیاز داره، که متاسفانه گوش به حرف نکرد. این خونه رو به شکلی من فروختم که من مخالف بودم، از اون به اصطلاح بنگاه املاک اومدم بیرون، به من در این حد تهدید کرد که اگر این خونه فروش نشه امشب من دیگه خونه نمیام. با این تصور با این شرایط من این خونه رو فروختم.
نه فهمیدم از آخه نه من گزارششون رو متاسفانه چون من نگاهشون رو دیدم و به نظر من اصلا واقع بینانه و منصفانه نبوده. یه سوال ازتون کوتاه نمیخوام توضیح زیادی ولی لطفا حقیقت رو بگید چون صلاحتونه. به نظر شما ایشون مادر خوبیه برای بچه ها؟
مادر خوبی های دکتر، یعنی مادر خوبی بوده تا یکی دو سال قبل که این رفتاراش تا به حال ایتوی نبوده، یعنی همیشه تو بحث پرورش بچه ها آموزش بچه ها با اینکه خیلی مسائلی که تصمیم میگرفته برای به بردن کلاس هزینه کردن برای کلاس های ورزشی و مطالعاتی و پژوهشی شاید اجازه شاید تا از من نمیگرفته، ولی با اینکه میدونستم صلاح بچه ها در اینه که شرایط رو ایجاد کنه، حتی اگه هزینه هایی داشته که من نتونستم در اون موقع پرداخت بکنم و برام سنگین بوده، ولی موافق بودم که کار انجام بشه. با اینکه میگم اگر جایی که ثبت نامشون کرده شاید موافقت نداشته.
بذارید من با ایشون صحبت کنم عزیز. ممنونتونم، خوشحالم که روی خط اومدید.
خیلی خوشحال شدم آقای دکتر. من باعث واقعا افتخارمه، اینو یک محبت الهی میدونم. باور بفرمایید حالا شاید صحبت کردم با شما رو از خدا خواستم که اتفاق بیفته، چون متاسفانه همسر من دکترا و روانشناسای داخل مشهد و شهرستان های دیگه و حتی تهران رو به نوعی قبول نداره. دیدگاهش فقط صحبت های شما و کلام شما و تاثیرگذاری کلام شما و من متاسفانه بارها به بارها به جاهایی که مراجعه کردم و صحبتهایی که با افراد مختلف داشتم نهایت به این نتیجه رسیدیم که این آقا به درد نمیخوره و صحبت این آقا به جایگاهی نداره و به جایی نمیرسه و نهایت باز منوط شده به حرف شما. خیلی خوشحال شدم این اتفاق افتاده، این اتفاق میمون مبارک و خوشبختانه تو یک روز ما تونستیم دو دفعه با شما صحبت کنیم.
خواهش میکنم، مرسی ازم. بذار من با همسرتون صحبت.
خیلی خوشحال شدم. قربون تو بشم.
خواهش میکنم.
بنده خدافظ شما.
خدافظ.
الو.
عزیز به شما صحبت. من ببین عزیزم، شما این مرد خوبی و شما باید 100% بهش اطمینان کنید. بذارید هر بلایی دلتون میخواد سرتون بیاد خودتون خلاص کنید عزیز. شما ایشون رو نگران نباشید، مرد معقول منطقی است، آدمی است که با وجود همه اتفاقات بدی که افتاده حتی یه لحظه هم از خطی که صلاح درست خوبه خارج نشد، در حالی که بسیار آزار دیده اذیت شده. شما برای چی میخواید از ایشون مواظبت و مراقبت کنید؟ ایشون از خودش و از بیزینسش و کارش میتونه مواظبت و مراقبت کنه. شما برید مادریتون و همسریتون رو بکنید. چیکار دارید الان تو این شرایط اونجا برید عزیز؟ اصلا رها کنید. آخرش اینه که بدترین اتفاقی که فکر میکنید سرتون میاد. این از این وضعی که الان شما دارید به هیچ وجه بدتر نیست عزیز. این چه زندگی شما برای چند سال برای خودتون و همسرتون و بچه‌ها ساختید که اینقدر رنج ببرید؟ ولی چه اینقدر خودتون اذیت میکنید؟ اصلا چه اهمیتی داره موضوع که اینقدر بزرگش کنید که شاید دیگران بیایند و از ایشون استفاده و سوء استفاده کن بکنن؟ چه سوء استفاده؟ ایشون مردی نیست که بخواد این مسائل رو توی اون شرایط با این نگاه و دیدی که من دیدم همه رو خراب کنه. به خاطرش یه مردیست که میخواد تو شغل و کارش موفق باشه، یه سر و سامانی به زندگیش بده، همسرش و فرزندانش رو در حدی که میتونه احتیاجاتشون رو برآورده کنه، فکر کنه نقش پدری و همسری و انسانی خودش رو ایفا کرده. شما از یه همچی آدم چی دیگه میخواید عزیز؟ که مثلا مواظب باشه اون خانم حجابش اینجوریه یا موی سرش پیداست یا نیست، یا فرض کنید یه مختصر اصلا کامل توالتی کرده یا نکرده. شما به این کارا چیکار؟ مگر با توالت کردن، اگر قرار بود این توالت کردن و موی سر دیدن را که تمام مردای اروپایی و زنای مردای اروپایی و امریکایی اینا تمام مدت باید درگیر رابطه جنسی با زنای دوربرشون میشن، آخه این داستان این که موی سر و توالت و اینا یه چنین نقشی داره که اصلا عجیب و غریب عزیز. شمایی که به گفته ایشون باور خاصی ندارید، برای چی فکر کنید که اگر یه زنی آرایش کرد یا ماتیک مثلا زد، حالا یه دفعه مرد رو برمی انگیزه؟ مرد چقدر بدبخته که اینجوری میشه جان.
آقای دکتر من توضیحان خدمتون بدم که ببینید من شخصیتا نه خودم اینجوری هستم، نه آدم مذهبی هستم، نه اعتقاد دارم، نه باورام اینطوریه و نه نگاه هم این شکلیه. من آدمی بودم که اوایلی که ایشون وارد این شرکت شده بود، پرسنل خانومش خب مقنعه که هیچی، شال که سرشون میکردن، دیزاین هم میکردن، آرایش هم میکردن، تا چاکسی نشون هم دیده میشد، اصلا تعصبی روی قضیه اصلا نگاه هم نگران کننده نبود به هیچ عنوان. هیچ وقت بهش نمیگفتم این چه شکلی، حتی زمانی که کشاورز بود خب کارگرای زن داشتن، هیچ وقت نمیگفتم بوده، همکارای دیگه داشتن با هم تنها بودن، هیچ وقت نگفتم که ناراحتم، نگرانم. نگرانی های من زمانی به وجود اومد که دقیقاً این مسئله اتفاق افتاد و یکی از بچهای فروشش، تازه منشیش هم نبود، یکی از پرسنل بخش فروشش دقیقاً به ایشون توجه کرد و درخواست جنسی ازش کرده بود. اینا رو من شنیدم.
خب باشه. عزیز من نصب کنید، صبر کنید، این که گناه یادم نیست. اگر یه زنی 10 تا درخواست جنسی میگیره، اگر یه مردی 2 تا درخواست جنسی میگیره، که معنیش نیست اون مرد ایبو ایراد داره، اون زن ایبو ایراد داره.
نه، گناهش در اینجا معنا میشه که اگر که اون خانم میدان نبینه.
نه از این بحثا نکن اصلا.
دقیقاً میدان رعایت
نکرده
باز نکرده بود ایشون، نمیدونم اصلا بعد بکنه تلفن بکنه این قضیه رو درخواست بکنه، این قضیه خیلی زودتر از این میتونه ختم بشه، یا اون خانم دیگه به خاطر اختلافات باشه.
باز شما رفتی تو خط خودت،
شوهر منو کرده بود مأمن خودش، و اینها چیزایی بود که از اینجا شروع شد و اینا در من اصلا ریشه ای نداره.
صبر کنید،
تو اطراف و دوستای خانوادگی که ما داریم و دوستای خودم، اگر مثلا بگن مریم، من اسمم مریم، اگر بگن مثلا مریم آدم متعصبی، مریم نسبت به این چیزا حساسیت داره،
سرکار خانم
که من اصلا این تیپی نیستم.
نه صبر کنید، نه بحث من نیست، نه اصلا شلوغش نکنید عزیزم، این ذهن شلوغ شما و استدلالتون میفهمم، اصلا قبول ندارم. اینکه یه مردی باید میدان داشته باشه تا یه زنی وارد بشه، اصلا چه نیست. آدما در حالی که اتفاق میدان ندارن بیشتر و تونتر میده. آدم ها روزی که فکر کنن میدان طرف باز گذاشته، ذره دودلی پیدا میکنن. اصلا اینا درست نیست، از اینا ذهن شماست، اینا هست که شما دنبال بهانه میگشتید وارد بشید به دلال خودتون. الانم عرض من این است که ایشون رو یا باید بشه عزیز، این از اون موارد است که یه آدمی نشونید پشت فرمون، یا باید او رو قبولش بکنید، یا اصلا متوقف کنید ماشین رو، و الان نمیتونید کنارش بشین هی بشبید به پیچ به چپ به ترمز کن کم برو زیاد برو. این کار اصلا تو زندگی زناشویی شدنی نیست، و شما با مطرح کردن این موضوع به صورت دائمی ایشون ذهنش رو میبرید به این سو که فقط و فقط به مسئله زن و خیانت و رابطه جنسی فکر کن. یعنی اشکال کاری به نوعی اتهام یک کسی، اتهام اجازه و پروانه انجام اون کار عزیز، اینا کار خطرناکی. اصلا شما حرف شما دیروزم بهتون گفتم، حرف شما درست، اصلا همسر شما این کار است، شما نمیتونید با این حرفا جلوشو بگیرید. شما این که بیا تو اداره اینو رد کنین تو اونو رد کنین، شما که نمیتونید در رو به روی همه ببندید. ایشون که قرار نیست با کارمند ادارش کنم، تازه تو اون مملکت هزار تا مثل همه جای دنیا خطر داره ارتباط برقرار. مردی که دنبال زنه 100 جای دیگه 100 جوره دیگه میتونه زن پیدا کنه، که حالا بیاد کارمند شما رو استفاده و سوء استفاده قرار بده. این همه دختر تو اون شهرها راها هستن و فقط منتظر یه اشاره هستن، و ایشون اگر دنبال این کار باشه ظرف یک سال آینده میتونه با 100 تا از اینا رابطه داشته باشه. عزیز این که من اینجا بشینم پارس بکنم همه رو فراری بدم که نمیشه قربونتون. شما ایشون رو ول کنید این موضوع رو، بعدم مسئله خودتون حل کنید. بذارید آخر کار ایشون یه آدمی است که خیانت میکنه، اون موقع شما همه حق دنیا دارید. ولی اینکه شما فکر کنید مردی که میخواد خیانت کنه با یه چنین رفتاری شما مانش میشید، اون 100% اشتباهه. من بحثم با شما اونجاست، و الا اینکه شما چه رو فکر کنید، و بعدش هم دخالتتون به گونه‌ای که ایشون توصیف کردن، حتی اگر نصفش هم درست باشه، که شما یه آدمی رو سر موی سرش و آرایشش که کارمند اونجاست بازی در بیارید، و یه آدمی که باور و اعتقاد خودتون میگید ایشون هم گفتن نداره، اون رو اون باور و اعتقاد، یعنی شمشیر یک کس دیگر رو که اصلا قبول نداره، برای بریدن سر یک کس دیگه استفاده کنید. یعنی چرا تو اون مملکت، اگر شما تو امریکا بودید الان تو زندان بودید، اگه همچی کاری با یک کسی میکرد یا یک کسی به عنوان کارمند دوتاییتون تو زندان بودی، برای که این مملکتی که همینقدر بی صاحب است و یک نمیدونم جهانخوار است و مستکبر جهانیست، حداقل یه حقوقی برای انسانها قائله که اگر من به یک کسی پولی دادم به عنوان کارمند دیگه مالکش و درگیر آرایش نمیشم، که تازه زن من یا شوهر من بیاد و به این آدم بگه تو باید آرایش تو پاک کنی یا موی سرتو بگیره به نزدت بیرون، برای که تو لباسی یا کاری که میکنی یه مقداری تحریک کننده است. آخه عزیز، این همه مردان همینجوری ول در حال تحریک، من نمیدونم از کجا هستن. چرا تو ایران مردا تا یه ذره مو میبینن تحریک میشن، تا یه بدن میبینن تحریک میشن؟ این امریکایی‌ها و اروپایی‌های نادانه نمیدونم گرفتار بیمار، اینا همینجوری باید دائم التحریک زندگی بکنن؟ آخه عزیز، یه روزی باید به اینا یه نگاهی کرد. شما من میگید اون همسر شما اگر تو این مایه هست ابدا شما جلوشو نمیتونید بگیرید. اونم توی مملکتی که آدم میتونه بره 4 تا زن بگیره، چه شاد سیغه کنه، با یه جمله ماجرا رو حل کنه. شما خود اونجا این موضوع رو کنترل کنید. من چون مدتی از پیام هام گشته، لطفاً به ایشون یا اطمینان کنی یا اطمینان کنی بذارید هر چی میخواد بشه بشه، هیچ چیزی بدتر از این نیست که الان شماها به وجود آوردید، یا اطمینان نمیتونید بکنید، گرفتار هستید، جدا بشید. ولی این که بخواید این وسط ایشون رو از نظر ارتباطات با زن دیگه کنترل کنید تو اداره کنید، هرگز هیچ کس توفیقی پیدا نکرده که شما دومیش باشید. برحال مواظب خودتون و بچه ها باشید. من حرفامو زدم، چند دقیقه هم از پیام ها گذشته، ترجیح میدم این گفتگو رو ادامه ندیم برای که چیزی توش نیست. امیدوارم هر دوی شما این صحبت من رو و دیروز و امروز رو یکی دو دفعه بشنوید، دو تا آدم عاقلی که تو فامیل دوستانه بیارن بشینن تا اونا متوجه بشن یه مقدار ظرافت گفتگوی شما و ایشون با من نشون میده که اینجوری راه و روش اداره کردن زندگی و یه حل مسائلتون نیست. اون وقت است که میتونید از پا در بیاتی گرفتار بشید. به هر حال مواظب هم دیگه باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.
چنگ رجمند با ما باش.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با نزدیک به 3500 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادای مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس،
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن
310-441-5111
تماس گرفته یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلی، حاتم جونی میشین بیوه آورده.
اوه که مگو، تانزا که غذا نمیاره که.
دلوغ میگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من سندگو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبم دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند ون تراک، بزرگترین دیلر در سانتا مونیکا، دارای مجهزترین بخش‌های اختصاصی پارتس، سرویس و باری شاپ، افتتاح نمایشگاه جدید خود را با مدیریت ایرانی به اطلاع شما می‌رساند. نمایشگاه جدید واقع در 3219 سانتا مونیکا بولوارد، تقاطع خیابان سنتینلا، آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با اتومبیل‌های کرایسلر، داج، جیپ و رم تراک می باشد. تلفن 310-828-44-24 310-828-44-24. شنوندگان رادیو همراه از تخفیف ویژه $500 بهره مند خواهند شد. سانتا مونیکا کرایسلر داج جیپ اند رام تراک 310 828
4424.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. آره عزیزم بفرمایید. فقط امید من این است که شما سر یک ساعت چون از ایران هستید قطع نشید. بفرمایید.
ممنونم آقایتون، ممنون که وقت عزیزتون رو در اختیار ما قرار میدید به خاطر اینکه بتونیم کمی کمی بهتر زندگی کنیم، نه اینکه فقط زنده باشیم.
قربونت برم.
سوال من در مورد مسائل خانوادگی که من در واقع با خانوادم دارم، از گذشته داشتم و در واقع الان هم درگیرش هستم و در واقع بعد از ازدواج من این مسائل بیشتر منو درگیر کرده و بیشتر در واقع منو اذیت کرده و علیرغم این که رابطه بسیار بسیار خوبی به لطف در واقع راهنمایی ها، سخنرانی ها و سیدی های شما با هم دارم، ولی باز یک سری مسائلی رو برای من پیش آورده.
من صحبت رو دارم. آره عزیزم بفرمایی. شما چند سالتون؟ سبقویز من چند سال؟ شما چند سالتون عزیز؟
27 سالم آقای.
همسرتون چند؟
من همسرم هر دو 27 سالمون.
اوکی، هر دو چی خوندی چه میکنی؟
در مقطع لیسانس هر دو مهندسی خوندیم و ارشد و هر دو جامعه شناسی داریم میخونیم.
اوکی، خدا به خیر کنه. سال بعد چه مدتی ازدواج کردی؟
دو سال آقای دکتر عقد هستیم و هنوز عروسی نکردیم.
بسیار خوب. حالا چه مشکل یا مسئله هست که به خاطر اون لطفگاهی تلفن کرد؟
آقای دکتر ببینید، مسئله ای که در واقع من و همسرم هر دو باش درگیر هستیم، حالت کنترلگر بودن خانواده من هست و اینکه به خودشون اجازه میدن که تک تک مسائلی که در واقع به من یا من و همسرم مربوط میشه رو کنترل کنن و در موردش نظر بدن بی‌پروا، بدون اینکه حتی ازشون نظری پرسیده بشه، حتی مثلا خواسته بشه که راهنمایی بکنن، به خودشون اجازه میدن که در مورد تک تک این مسائل صحبت کنن. حتی مثلا به خدمتتون عرض میکنم، خیلی ساده است و شاید خنده‌دار باشه، ولی خب به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم، اگر من برم مثلا مدل مو و یه مدل بزنم، پدر مادر من حق میگن به خودشون که نظر بدن، حتی به بعد شدیدترین شکل بگن چرا اینجوری زدی، یه لباسی اگر من و همسرم میپوشیم در موردش نظر بدن، اینکه اینو چقدر خریدیم، مدلش حالا قشنگ هست یا نیست، چه گرون خریدید، ارزون خریدید، این حتی اینجور مسائلی که خدمت من عرض میکنم.
حالا یه سوال عزیزم، صبر کن، به من بگو که شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ببینید من خودم دو برادر دارم که 4 سال از من کوچیک‌تره.
نفهمیدم چی گفتی چون صداتون یه ذره قطع شد. چی؟
یه برادر دارم که 4 سال از من کوچیک‌تره.
پدر جون شغل و کارشون چیه؟
کار آزاد دارن.
مادر که کار نمی‌کنه.
نه خانه دارن.
هر دو چند سالشونه؟
هر دو 52 سالشونه.
خب
این در واقع 52 و 51 حالا با یک
اختلاف. همسرتون فرزند چند دومن و چند تا خواهر برادر داره؟
همسرم 6 تا خواهر، 6 تا خواهر برادر که همسرم بچه پنجم.
حالا به من بگید که اگر کمتر با پدر و مادر رفت آمد کنید، اگر جواب تلفناشون رو ندید، اگر وقتی که حرف زدن کوری و کری و لالی یعنی بی‌حسی و بی‌احساسی رو انتخاب کنید چه خواهد شد؟ متاسفم، یعنی واقعا اذیت کننده است این ماجرای تلفن ها بعد از یک سال. نمیدونم، شاید عزیزی گفتن که اگر از یه نوع خطای دیگری یا کارتای دیگری استفاده کنن بعد از یک ساعت قطع نمیشه. اینه که من تمنام از دوستان و خوبان و عزیزان ایران اینه که چک کنن ببینن یه راهی هست، چون من متاسفانه باید یه موضوع رو بشنوم و نظرم رو بدم. و وقتی که شما روی خطش میارید وقتی یک ساعت باشه، اگر نفر اول مثل این دفعه 40 دقیقش رو بگیره، که البته اینکه اعتراضی به اون دارم، به هیچ وجه اون انتخاب من بود، خب میتونه وقت برای شما نباشه. ما درست در جایی که باید این بحث به جایی میرسید دوست عزیز رو قطع کردیم. نمیدونم که الان بتونم ما رو بگیرن، چون همه خطا مشغوله و از این بابت هم بسیار بسیار متاسفم. این است که ببینید شما راهی پیدا میکنید، ما که از این طرف و از این طریق تلفن خودمون کاری نمیتونیم بکنیم. در حال متاسفم از اون چی که قطع شد. ما شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
سلام بفرمایید.
خوب هستی آقای دکتر؟
من خوب هم.
من تو خیلی منتظر موندم یه سره میرم سر اصل و اصلاب که یعنی با بزرگترین مشکل هم شروع میکنم این و اون بزرگترین مشکل هم میکنم اصولا ذهن بسیار به هم ریخته ای دارم و اینکه آدم شدیدا مضطربی هستم. یعنی وقتی که مثلا میخوام یه کار جدید رو شروع کنم یا توی جمعی برم، مثلا الان هم مثلا صدا مشخصه که بسیار مضطرب میشم.
بذار برای که آروم بشی. ببین عزیز، من اگر به تو بگم سرما خوردم یا سنگ کلیه دارم یا فشار خون دارم، تکلیف روشنه دیگه. یعنی پیامداش بعدا مشخصه چیه که تو میتونه تا پای مرگ من بری. حرف من این است که تشخیصت حتما درسته و نظرتم درست. خب شما مضطربی، شما باید مشکل استراب رو که امروز یک گرفتاری شایع ولی شناخته شده هست رو حل کنی. حالا از اینجا هر جور دلتون میخواد صحبت شروع کنید، فقط به من قبل از اون بگید چند سالتونه، چی خوندی، چه میکنی؟
من این تا میام 33 سالم، دکترای تربیت بدنی دارم، الان هم هیئت علمی دانشگاه هستم.
ازدواج چی عزیز؟
بله؟
از نظر ازدواج چی؟
بله من حدودا میتونم بگم 2 سالی که ازدواج کردم، حالا با اون ازدواج هم میذارم مسئله دارم.
خب فرزند چی داری؟ نداری که؟
اما فرزند ندارم. البته دلیل فرزند نداشتم یک اینکه عدم تمایل همسرم، دو حالا خودم هم که فهم کنم مشکل کاری خودم هست.
اوکی. ایشون چند سالشون همسرتون؟
ایشون 4 سال از من بزرگتر هست، فهم کنم 37 دیگه میشه.
حالا که فکر میکنین چون 33 به اضافه 4 میشه 37 من بگم نظرتون درسته؟ حتی شما بگیر بیار راجع به چه چیزایی داری شک بایین سن خودتون همسرتون. حالا به من بفرمی شما چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من بچه اول هستم، 2 تا برادر هم بعد از من به دنیا اومدن. همسرم هم بچه البته سوم هستن که خانواده پرجمعیتی هستن، 7 تا بچه هستن، البته بچه دوم هستن. ببخشید
حالا به من بفرمی که شما که اولی 2 تا برادر ها با چه فاصله ایه؟
یکیشون 2 سال و نیم حدودن، یکیشون با فاصله 6 سال و نیم.
بنابراین شما مادریتون رو کردید؟ یه مقداری استرابتون
هم از من اصلا میتونم بگم اصلا مادری نکردم، چون کلن کرکتر یعنی چی مادری ندارم.
نه کرکتر
مادری مهربان هستم، بچه دوست دارم، ولی اینکه بخوام مراقبت کنم، مثلا غذا درست کنم، مثلا خونه تمیز کنم، مثلا بچه رو ببرم بیارم، این کارو تا نکردم.
نه اینا نبوده، ولی وقتی 7 سال نیم تو بوده برادر کوچیکتون عروسکتون بوده، اونا قیش هم ناپذیر
هستم. من میگم نبوده، این کارو من نکردم واقعا. چون من حالا یه توضیح بدم که کلان یه بچه‌ای بودم که خب بچه اولم خب کاراکترش اینطوری که خیلی مورد توجه خانواده بودم، خیلی هم سرمایه‌گذاری زندگیشون رو من کردن خانواده. من خب توی در واقع حیطه ورزشی هم میتونم بگم عضو تیم ملی بودم.
نصب کنید،
البته ورزشی هم که میکنم یه ورزش انفرادی بودم.
نصب کنید،
مشکل اساسی من
نصب کنید. نه نه تون نرید عزیز، بذارید یه ذره با هم پیش بریم. چون راجب بزرگسالی و سرمایه‌گذاری شما، من راجب دو سالگی و یه سالگی و سه سالگی تون رفتن اونجا چه خبر بوده؟ اونجاست که شخصیت شما رو ساخته. شخصیت شما که در 17 سالگی به خاطر درگیری ورزشتون ساخته نشدم، شخصیت شما تا 3 سالگی بیش از 30%، تا 8 سالگی بیش از 80% اون چی که من شما هستیم ساخته میشه. من راجع به 8 سال اول شما کار دارم عزیز. چطور شما نسبت به برادرها بی توجه و بی اعتنا بودی؟ نقشی نداشت.
راست شو کنی حسی که من نسبت اگه برگردم به دوران کودکی میذاره از با وجدانم دارم، چون حسی که نسبت به برادران داشتم بیشتر حس برتری طلبی بوده تا احساس کر کردن.
من که گفتم مادری عزیز، مادری شما میتونسته از طریق دستور دادن باشه، کنترل کردن باشه، تنبیه کردن باشه، لجبازی کردن باشه، محروم کردن باشه. شما چه رفتی به نگاه مصبت؟
خب
هم نه، ببین عزیز، روزی که شما یه همچی فاصله ای دارید به شما اون جایگاه دارید، احتمال بسیار زیادیست که به خاطر ارتباط با اون بچه ها حال بدی داشت بشید و مضطرب بشید. حالا اونا که شده و گذشته، یه برگردیم سراغ الان. غیر از اضطراب چه چیزی الان شما را اذیت میکنه؟
ببینید، یکی از چیزایی که من کلا میتونم بگم هیته های مختلف زندگیم همیشه منو اذیت میکرده، یکی به طور کلی که مثلا تصمیم بگیرم که بخوام ایران بمونم یا نمونم، یعنی اصلا این بزرگترین چیزایی که اصلا میتونم بگم بعد از اینکه دیپلمامو گرفتم این تو ذهن من بوده و هیچ وقت با داشتن فکر کنم موقعیتاش نتونستم تصمیم درست بگیرم. و دوم چیزی که من خیلی اذیت میکنه اینه که اصلا وارد محیط جدید که میخوام بشم به شدت مضطرب میشم، و اینکه اگه که احساس کنم تازه تو اون محیط هم یه آدمی هستش که من خوشش نمیاد، این منو بسیار آشفته میکنه. اما حتی که مثلا من مجبورم که قرصی بخورم تا آروم شم تا بتونم تو اون محیط قرار بگیرم.
به من بگید پدر و مادر چه آدمای مضطرب و نگرانی؟
فکر کنم که هر دوتاشون به نوعی این کاراکتر مضطرب و نگران رو دارن.
حالا بذار بشه.
خب پدرم یه مقداری معقول و منطقی تر به همیشه به قضیه نگاه کرده، مادر من یه مقداری احساسی تر به همیشه به قضیه نگاه کرده.
حالا بذار من درست عکس حرفی بزنم که شما گفتید. شما با اومدن دوتا برادر تازه به هم، شما به خاطر دوتا برادر که دوتا پسر بودن در یه جامعه مانند ایران ابدا مسئله فرزند اول رو نمیدونم هر چیزی از این قبلی تو مطرح نبود. شما اصولا به خاطر اون آسیب که کاملا در جهت عکسش داری درکت میکنید خشمگین، طلبکار، ناراضی، و خشمگینی و طلبکاری و نارضایتی برای شما یه راهیست برای پوشوندن اضطراب. حالا بگذارید پیام ها رو بشنویم، به من بگید که موضوع و مسئله ای که شما رو بیش از هم اذیت کنه چیه، با هم گفتگو ادامه روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
ماهنامه رادیو همراه در مراکز ایرانی لس آنجلس، ولی، اورنج کانتی و گلندل همکنون در اختیار شماست. علاقمندان می توانند با مراجعه به این مراکز شماره اول و دوم ماهنامه را دریافت کنند. موضوع شماره اول اعتماد به نفس و موضوع شماره دوم حرمت نفس می باشد. مراکز فروش: وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، ولی پرودیوس، شیرینی‌سرای ونچورا، سوپر تهران، سوپر ستاره، روز مارکت، ایلاد مارکت، سوپر سان، توچال مارکت، کتاب سرا، شرکت کتاب، شرکت پارس، میوزیک باکس، سوپر ایروین، سوپر جوردن، کران ولی مارکت، میشن رانچ مارکت، ام‌ان‌ام مارکت، گولدن مارکت، اولد فشن مارکت، های مارکت، سلین فود بازار، دوران مارکت، گراند فود مارکت، فوتیل فود مارکت و شیراب گروسری. ماهنامه رادیو همراه هم اکنون همراه شماست.
ماجیک تول
ماجیکتل قیمت ها رو میشکند. ماجیکتل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
سیروس ترافل به اطلاع میرساند پروازهای مستقیم قطر ایرویز از لس آنجلس به مقصد تهران، شیراز و مشهد از اول ژانویه آغاز خواهد شد. نرخ‌های ویژه این پرواز جدید از لس آنجلس به ایران و همچنین از ایران به آمریکا در اختیار سیروس ترافل است. برای رزرو جا با تلفن 1-800-332-9787 تماس بگیرید. 1-800-332-9787.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را می دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الی موتورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
شما پرسیدی که بزرگترین مشکلی که در حال حاضر من ناراحت میکنی چیه. من واقعیتش که خیلی سعی کردم از این مدت کوتاه فکر کنم ببینم بزرگترینه چیه، ولی واقعا مثلا همین چیزی که اول برنامهتون گفتم، یعنی اول اون مکالمم گفتم، یعنی هم توی حیطه کاری من اساسا یه مشکل بزرگ دارم، توی حیطه زندگیم یه مشکل خیلی بزرگ دارم، و هم تصمیم گیری برای کلا آینده‌ام یه مشکل خیلی بزرگ.
ببینید عزیز، بذار من شما رو متوقف کنم. ببین عزیز، شما تو صحبت‌های قبلیتون یه جمله گفتید با سرعت رفتید. من یه تصمیم خیلی جدی برای تصمیم گیری دارم که مثلا از 17 18 سالگی می‌خواستم بدونم ایران بمونم یا برم. خب تصمیم نگرفتید، چرا میگید این تصمیم غلطی گرفتید؟ یا ببینید اصلا شما اعتراضتون به خودتون برای من عجیب و غریبه. من از 17 18 سالگی فکر می‌کردم بهتر از ایران برم بیرون، الان 33 سالمه نرفتم. خب تصمیم گرفتید نری. شما میتونید بگید تصمیمی که گرفتم که نرم که 16 سال قبل بود اشتباه بود. خب قبول، مثل که شما هم تلفنتون قطع شد. این دیگه خیلی آزاردهنده است، متاسف. در حال نمیدونم، من یه تمنای مجدد میکنم از عزیزانی که از ایران تلفن میکنه، اگر یا تلفنتون رو مطمئن بشید بیش از یک ساعت کار میکنه، یا اگر نفر اول آمد و یا دیدید موضوع در کش پیدا میکنه قطع کنید، بذارید یه وقت دیگه نفر اول باشید. بسیار بسیار متاسفم، ولی کاری نمیتونم بکنم، راهی ندارم. جالب اینه که نفر بعدی از ایرانم، ولی خوشبختانه تازه اومدن، حداقل میشه بهشون امیدوار. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقت شما بخیر.
خواهش میکنم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که تونستم باهاتون صحبت کنم. آقای دکتر، من از ایران تماس میگیرم و یه موضوعی که یه مدت خیلی فکرم مشغول کرده اینه که من الان 33 سالمه و ازدواج اولم ناموفق بود و مجبور شدم که جدا بشم.
تو چه سنی بود عزیز؟
من الان 33 سالمه و اون موقعی که جدا شدم فکر میکنم 22 اگه اشتباه نکنم 24-5 سالگی متوجه شدم که شوهرم ارتباطای نامشروع داره و اعتیادش، ولی بیشتر ارتباطای نامشروعش من اذیت میکرد تا اعتیادی که داشت.
اعتیاد به چی داشت؟
اعتیاد به تریاک.
به من بفرمایید، صبر کنید. تو در چه سنی شما ازدواج کردید؟
من تازه 18 سالم تموم شده بود که عقد کردم و یک سال بعدش هم عقدی کردم.
به من بفرمایید وقتی شما 18 سالتون بود همسرتون چند سالش بود؟
ایشون متولد 57 بود، فکر میکنم ایشون 22 سالش بود.
ممکنه من بگید یه دختر 18 ساله چرا با یه پسر 22 ساله ازدواج میکنه؟ اونم مایه احتیاط و ای بس و هم موقع داشته. چرا این کار کردی عزیز؟
متاسفانه ما ازدواجمون سنتی بود و من هیچ شناختی به این آقا نداشتم و خانواده خیلی اصرار کردن و متاسفانه شکستی که خوردم فکر میکنم خانواده بود با اصابانیشون. اونا خیلی اصرار کردن و تایید کردن که حتما باید ازدواج کنی و با این آقا ازدواج کنی و متاسفانه اینجوری شد که بعد از چند سال زندگی، 5-6 سال زندگی، متوجه شدم که ارتباطای نامشروع داره.
نه اونو متوجه شدم. به من بگو چرا، اگر من از پدر و مادر تو بپرسم چرا خواستید دختر 18 سالتون با یه پسر 22 سال ازدواج کنه، چرا یه همچین تصمیم گرفتید؟ ای به دخترتون برای که ردش کنی خواستون پس جان.
بله من اتفاقا اینو ازشون پرسیدم. آخه خانواده من خانواده خیلی سنتی و با لباس سفید میری و با چفن برمیگردی، یکی از حرفاشون این بود. و یکی از حرفای دیگرشون این بود که از مادرم پرسیدم من تو اون سن واقعا برای خودم نمیتونستم تصمیم بگیرم، من یه دونه دختر بودم تو اون خانواده و چرا با من این کارو کردین، چرا یه دونه دخترتون اینقدر زود، چرا به من نگفتید فقط باید درس تو بکنی و اصلا ازدواج اینا شما مانع من بشید، اگه من حرفی ندادم شما میگفتید که ازدواج نه. گفتش که ما ترسیدیم یه موقع دوست پسر بگیری، ترسیدیم که سرتو از تخم بیاری بیرون و بخوای مثلا ارتباطای دیگه رو شروع کنی، تا اون موقع تونستیم جلوتو بگیریم، ولی اگه تو سنت میرفت بالاتر و پاد به دانشگاه میرسید برای خودت ارتباط میگرفتی با پسرا.
خب بعد
مثلا
به من بله از اون مادر بزرگوارتون بپرسم اصلا ارتباط پیدا میکرد با پسرا چی میشد در مقام مقایسه که بره ازدواج کنه در و داغون بیاد بیرون؟
متاسفانه بله و شکست خوردم. الان غیر از این که پشیمونه هیچی دیگه ای نیست، یعنی به من میگه من پشیمونم که چرا تو رو شوهر دیدم و ازدواج سنتی و بلا فاصله عقد کردی سر یک ماه، چرا گذاشتم این اتفاق بیفته؟ الان پشیمونم.
نه متوجه نه آخه میبینید تو این برنامه مال همه شما خودت چی خوندی چه میکنی عزیز؟
من اون موقع دیپلم ردی بودم، حتی نتونستم امتحانایی که برای دیپلمم باید میدادم و بدم. خب بعد از شکستی که خوردم از ازدواجم و اینکه بلافاصله بعد از عروسی من باردار شدم و یه پسر به دنیا اومد، بعد از این موضوع که جدا شدم پسرمو مجبور شدم که به خانواده پدریش بدم، چون واقعا خانواده‌ام ساپورتش نکردن، گفتن که ما بچه‌تو نگه نمی‌داریم و باید بره پیش مادر بزرگ پدریش. بعد از اون جریان اومدم دیپلم مجدد گرفتم کامپیوتر و دانشگاه شروع کردم و فوق دیپلم کامپیوتر.
بخبرم پسر الان چند سالش عزیز؟
الان 13 سالشه.
با تو چه رابطه‌ای داری؟
رابطهش بد نیست، خیلی دیر به دیر میبینمش، بیشتر وقتی هم که با من صحبت میکنه حرف از پول میزنه، مامان پول میخوام، مامان اینجوری، فقط بیشتر برای مادیات احتیاج داره به من تا اینکه محبتی. از نظر محبتی فقط در حدی تلفن که مامان حرف بزنه کافیه براش، یا اینکه من برم همونجا در خونهشون 5 دقیقه ببینمش و برگردم. اینکه بخواد بیاد پیش من و اینا نه، میگه که بابام تنهاست، بابام گناه داره تنهاش نمیذارم، ولی تو تنها باشی اشکال نداره ولی بابام تنها نباشه.
خب برای که اون مجبور پدرش که ازدواج دیگه نکرده؟
نه پدرش هم ازدواج نکرده و یه مدت طولانی به من میگفتش که برگرد، من اشتباه کردم پشیمون شدم، ولی من واقعا میترسم و اصلا نمیخوام دیگه برگردم، چون یه بارم گذشت کردم و توی بحبوحه طلاقمون بود نزدیک 3 ماه، دوباره به خاطر بچه ما رو آشتی دادن و ما رفتیم زیر یک سقف دوباره، ولی متاسفانه دوباره همون برنامه های ارتباطه نامشروط و اعتیادش و اینکه دست دزم پیدا کرد و 3 بار به شدت منو کتک زد. به خاطر همین اومدم بیرون، گفتم دیگه نمیتونم، یعنی واقعا دیگه نمیتونم ادامه بدم و دیگه طلاقم
گرفتم. به من بگو عزیزم، الان تو با کی زندگی میکنی؟ تو خانه پدری هستی؟
نه، من بعد از جدا شدنم که دیگه کامل طلاق صادر شد و جدا شدم، 3 سال با پدر اینا زندگی میکردم تا اینکه بعد از 3-4 سال با پدر مادر بودم، ولی بعد مستقل شدم و خونه جدا گرفتم و الان مستقل زندگی میکردم. حالا
بعد یه سوال دیگه هم ازت دارم، برادری داری؟ خواهر برادری داری یا نه؟
بله، من 4 برادر دارم و یه دونه خواهر ناتنی دارم از همسر اول پدرم که فوت شدن، ولی خودم تک دختر این خانواده هستم.
اون 4 برادر از تو کوچیکترن؟
4 برادر بزرگترم، من آخرین فرزندم، من پنجمین فرزند خانواده و آخری.
اوکی، متوجه شدم عزیز. خب چه خبر است؟ برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
خواهش میکنم آقای دکتر، من موضوع اینه که تو بحبوحه طلاقم بودم، خیلی شکسته، خیلی خورد بودم، یعنی اعتماد به نفس که خیلی ضعیف، له بودم تا اینکه با یه آقای آشنا شدم. این آقا متأهل بود، یعنی اول دوستی نمیدونستم که متأهله، ولی بعد متوجه شدم متأهله. خلاصه نزدیک 1.5 سال ما با هم دیگه رابطه داشتیم، ولی رابطه همون اونقدر زیاد نبود چون ایشون متأهل بود و نمیتونست برای من زیاد وقت بذاره. حالا گذشته از این حرفا، بعد از مثلا من میفهمیدم که آدم شیطونیه و با چیزهای دیگه هم مثلا دوسته. یه چند باری بهش گفتم من میخوام جدا بشم، مثلا اگر با چیزهای دیگه هستی. بعد میگفت نه تو خیلی دختر خوبی هستی، حالا چیکار داری و تو اگه میخوای دوست پسر بگیری برو دوست پسر بگیر، ولی بذار منم این کنارا باشم و از این حرفا، من خوشحال میشم تو دوست پسر بگیری. تا اینکه همینجوری کجا و مریض با هم دیگه ارتباط داشتیم تلفنی، تا اینکه منو با برادرش آشنا کرد. با برادرش آشنا کرد و گفتش که برادرم خیلی آدم خوبیه، برادرش متعلقه بود و شما بیا با برادر من دوست بش و هوای برادر من داشته باش. و خلاصه من با برادرش آشنا شدم و برادرش مرد خیلی خوبیه. الان نزدیک 3.5-4 سال ما با هم دیگه ایم، رفته رفته یواش یواش به هم علاقه من شدیم، دوستیمون خیلی عمیق شد. تلفنامون اگر مثلا هفته یه بار یا 2 بار بود یا اسمس همون خیلی کم بود، بیشتر و بیشتر شد رابطه همون. خیلی الان جوری شده که ازدواج موقت کردیم، الان به قول معروف ایران میگن سیقه.
نه مطمئن، به من بگو جوری... نصب کن، آیا این برادر خبر از رابطه تو با برادرش که قبلا بوده داشته و داره؟
بله، بعد از یه مدت متوجه شد که مثلا ما با هم دیگه دوست بودیم و اینا، ولی گفت من کاری به گذشته تو ندارم و الانم همینو میگه، میگه من اصلا کاری به گذشته ندارم، من الانت برام مهمه، گذشته هرچی بوده گذشته، الانت رو میخوام.
این آقا چند سالشه عزیز؟ الان این آقا چند سالشه؟ ببخش عزیز چون این رو باید بدونم.
نه خواهش میکنم، ایشون الان 44 سالشه.
ازدواجی قبلا داشته نداشته؟ فرزندی داره نداره؟
بله، ایشون دو تا ازدواج داشتن، یه ازدواج داشتن که با یه همسر خارجی بوده و یه ازدواج داشتن که داخل ایران با فامیلشون بوده و از هر دو هم جدا شدن.
بچه چی؟
بچه نداره.
اوکی. اون وقت شما الان مثلا ظرف 3 ماه گذشته با چه شدتی هم دیگر میبینید و آیا با هم هم زندگی کردید و میکنید یا نه؟
نه، به خاطر اینکه ایشون داخل ایران نیستش، ایشون خارج از ایران کار میکنه، ولی مثلا میاد داخل ایران میاد و میره، مثلا 2 ماه که ایران نباشه 1 ماه ایرانه، یا مثلا در واقع یه هفته میاد و برمیگرده. بعد وقتی که میان ایران با هم دیگه هستیم، خیلی زیاد هم دیگه رو میبینیم، یه شب در میان یا مثلا یا این که چند روز پشت سر هم پیش هم هستیم، بعد میره به خانواده سر میزنه اینجوری، با من خیلی وقت میگذرونه وقتی که داخل ایرانه.
ولی ایشون کسی دیگه تو زندگیش نیست؟
نه کسی دیگه تو زندگیش نیست.
چطور میتونی
ایران نه خارج
چطور اینو مطمئنی که وقتی خارج هست با کسی نیست؟
به هم میگه با کسی نیستم. خب من اعتماد میکنم به حرفش.
اوکی، شما با کسی که اینجا نیستی دیگه غیر از او؟
نه اصلا.
یعنی اون یکی دو ماهی که اون نیست، شما هم اینجا میدید سر کارتون و با دوستاتون هستی و با خانواده ای؟
بله من سر کار نمیرم، من یه سری کلاس‌های تقویتی میرم، ولی با خانواده هستم.
زندگی
با خانواده
زندگی مالیتون چه نسب کنه؟ زندگی مالیت چجوری میگذره؟
همین آقا زندگی مالی ما همین آقا میگذرونن.
اوکی. خب حالا حرفی به جهت آینده با شما داره یا نداره؟
بله اتفاقا برای همین موضوع زنگ زدم.
خب پس سب کن پس بذار به نظر یه خواهش با بذار ما پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده بتونیم با هم صحبت کنیم. روی خط باشه چنگان اجمن با ما باشه.
رفیق همدم، وکیل همدم، فرهاد همدم.
من فرهاد همدم بیش از 15 ساله که در خدمت جامعه ایرانی هستم. برای گرفتن بهترین نتیجه و بالاترین کیفیت کار قانونی در امور تصادفات اتومبیل، تصادفات ناشی از کار و یا هر گونه تصادف دیگر با صدمات بدنی با من تماس بگیرید.
فرهاد همدم 818-783-7000-hamdamlaw.com عضو 08 و 5050
تاکس ریترن
ندارم،
کردیت
ندارم،
شغل درآمد در آمریکا
ندارم،
اقامت در آمریکا
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
یه مقدار پول برای پیشخست و خیال گرفتن وام و خرید خانه در آمریکا رو دارم.
آها شماره آقای نظام نژاد رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131 سوال دیگه ای ندارین؟
چرا؟ لطفا شماره رو دوباره بگین حفظ کنم، چون کاغذ و قلمم ندارم.
310-775-2131 قابل توجه هموطنان خارج از آمریکا، بدون کردیت و بدون داشتن شغل، درآمد و اقامت در آمریکا تا $2,000,000 وام برای خرید خانه در آمریکا دریافت کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه مشکلی ندارم.
جوان، رستوران جوان. رستوران غذاهای خوب ایرانی برای افزایش کیفیت غذاهای خود، خانم استواری سرآشپز را دعوت به همکاری کردند تا شما از صرف غذاهای لذیذ ایرانی، چه در رستوران و چه در میهمانی‌های خانوادگی، لذت بیشتری ببرید. 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
رادیو همراه به آگاهی صاحبان کالا و خدمات می‌رساند که می‌توانند سپانسر سفر دریایی یا کروز ماه ژانویه شوند. حضور نزدیک به 3500 هموطن و همزبان در این گرد همای استثنایی فرصت مناسبی را برای ارائه کالا و خدمات فراهم می‌کند. این سپانسرشیپ به 4 صورت ممکن است: 200 اعلان رادیویی، 30 دقیقه سخنرانی در کشتی، داشتن محلی در کشتی برای ارائه اطلاعات بیشتر و برافراشتن بنر در محوطه کشتی. لطفاً برای گرفتن آگاهی‌های بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111 310-441-5111.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
همراه شو هموطن، رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای
دکتر. خب حالا به من بفرمایید رابطتون چه هست و ماجرای این رفت آمدی. اول من بگید ایشون این رفت آمد رو ادامه خواهند داد، متوقف خواهد شد، چه خواهد شد؟
منظورتون متوجه
این شغلشون
با من؟
نه این شغلشون رو ایشون. آخه ببینید عزیز، یه آدمی که ممکنه دو ما نباشه یه ما باشه ایران، خب یک کمی جای گفتگو داره برای چه نوع زندگی و ازدواجی و برای بچه که حتما درست و مناسب نیست.
ببینید آقای دکتر، من صداتون رو واضح ندارم، یه بار دیگه میشه لطف کنید؟
من حرفم این است که عزیز، اگر ایشون کسی هستن که باید این کارشونه که دو ماه نباشن خارج از ایران یه ما بیان، معمولا برای بسیاری اسم این نه ازدواجه و نه حتما پدری، برای که بچه نمیتونه دو ماه پدرش رو نبینه، برای از دو ماه سر کلش پیدا بشه باز دوباره بره باز دوباره بیاد، این کار برای بچه ممکن نیست.
آها درست آقای دکتر، اتفاقا در این مورد با هم صحبت کردیم که بخوایم مثلا ارتباطمون عمیق‌تر بکنیم که ایشون حتی مثلا بچه دار بشیم در آینده، و گفتش که تا دو سال آینده من بیزینس کار توی ایران راه اندازی میکنم که بتونم دیگه از ایران خارج نشم و همین در کنار شما و خانواده باشم.
خب حالا به من بگو سب کن اگر یه چنین چیزی به نظرت واقعی میاد، چون دلیلی برای دروغو، اگر یه چنین چیزی واقعی میاد ما مشکل نداریم، چون تا شما ازدواج کنید و بچه به یه سنی مثلا حدود نزدیک 7-8 ماه برسه، بود و نبود ایشون اونقدرها مهم نیست، ولی بعد از اون خب پس ما مشکلی نداریم. خب
آقای دکتر، من الان بله دو سختش هست، ولی من الان موضوع برادر این آقاست، برادری که من باهاش دوست بودم و الان ایشون داره بینمون فاصله میندازه.
یعنی چی؟
برادرش که قبلا من باهاش دوست بودم، الان با این آقایی که الان با من در ارتباطه میگه که رابطه تو باید قطع کنی، یا اینکه راضی نیست از اینکه ما رابطمون عمیق شده، از اینکه منو برده تو خانواده‌اش، منو معرفی کرده به پدر مادرش.
اولا بذارید من سوال کنم، شما یه دفعه دیگه رو خط اومدید ما با هم صحبت کردیم؟
بله قبلا من اومدم روی خط با شما صحبت کردم، درسته؟
خب آخه بس برای چی دو مرتبه عزیز، ما که حرفا رو زدیم اینا رو با هم.
نه در این مورد صحبت نکردم، در مورد یه چیز دیگه صحبت کردیم، نه در این مورد صحبت نکرده بودیم.
اوکی، حالا برادر چرا این کار رو میکنه و نظر این دوست شما در ارتباط با برادرش چیه؟
ما الان خود دیدم که الان مثلا، حالا من یه جوری همسرش میگم، حالا درسته که دائم نیست ولی موقت که هست.
اوکی.
الان ایشون میگه که برادرم میگه که شما رو تو خانواده نبرم، ما با این برادر چیکار کنیم؟ با این آقایی که الان جلو پامون سنگ میندازه، واقعا نمیدونیم چه رفتاری بکنیم یا چیکار کنیم. الان یه سری مهمونی های خانوادگی بوده که منو نبرده به خاطر اینکه ایشون دوست نداشته من تو اون مهمونی باشم.
حالا بذارید یه سوالی بکنم، اگر میدونید جواب بدید، چرا این برادر داره این کارو میکنه؟ یعنی فکر میکنه شما یه دختر خوبی نیستید، با او بودید، بعد خود شما رو معرفی کرده داده به برادرش، حالا برادر شما رو جدی گرفته، احساس خوبی نمیکنه. آیا اینه؟ یعنی واقعا یه نگاه و نظری است در این رابطه یا دلایل دیگری داره؟
خودش اتفاقا منم برام خیلی عجیب بود، گفتم برای چیه، ولی به برادرش اومده گفته که من از زندگی میترسم، چون خانواده دارم و زن و بچه دارم، از زندگی میترسم که مثلا این خانم وارد خانواده ما بشه.
مثلا
قبلا با من دوستی داشته، حالا بیاد وارد خانواده ما بشه، من از زن و زندگی و زندگی خودم میترسم.
آخه چه اتفاقی بود؟
با اینکه من هیچ تهدیدی هم نکردم، اصلا کاری به زندگیش ندارم.
اتفاقی این که الان بیشتر در خطره که شما رو به هر حال رابطتون رو به هم بزنن، اون موقع شما میتونید به همسرش بگید همه رو به هم بریزید. حالا به نظر من نه، واقعا چیه؟ یعنی یا ساده است، یعنی یا نگاه واقع بینانه ای نداره، یا یه چیز دیگه پشتشه. فکر بکنید چی میتونه باشه؟
نمیدونم، واقعا نمیدونم. اگر به قول شما آقای دکتر فکر میکنه که من آدم بدی هستم، چرا منو به داداشش معرفی کرد؟ چرا به داداشش گفت این دختر خیلی دختر خوبیه، همه جوره پایه است، خیلی مهربونه، خانواده داره؟ پس اگر فکر میکنه که من آدم بدی هستم، چرا منو معرفی کرد؟ چرا این نونو برای من و برادرش پخت؟ اصلا چرا ما رو گذاشت تو دامن هم دیگه؟
البته اون سوالات به گونه ای که مطرح میکنی درست نیست. برادره بسا خواسته برادرش با تو دوست باشه، نخواسته که جدی بشه. او که نگفت که من شرایطی فراهم کنم که شما دوتا ازدواج کنین چون تو دختر خوبی هستی. یک، دو، حالا صبر کن بذار برگردیم سراغ اون آقا. شما اون آقا رو هفته چند دفعه میدیدی؟
اون آقا رو من هفته یه بار، بعضی وقتا مثلا شاید دو بار.
کجا میدیدی؟
نهار میخوردیم. اون موقع من خونه نداشتم. یعنی که میرفتم محل کارش میدیدمش، یا اینکه با هم میرفتیم نهار میخوردیم رستوران.
نه، رابطه جنسی رو کی با هم داشتید؟ کجا داشتید؟
جانم؟
رابطه جنسی رو با هم کجا میداشتید؟
خیلی کم بود، اونم تو محل کارش.
به من بگو که چه مدتی طول کشید اون رابطه؟
این رابطه نزدیک یک سال و نیم دو سال، ولی خیلی کم بود. رابطه جنسی و اینا خیلی کم بود، چون چند باری هم متوجه شدم که با کسای دیگه هم هست و بیشتر تلفنی خیلی با هم حرف میزدیم. تلفنی بود، اون زنگ میزد چون من میدونستم متأهله، من به سعی نمیزدم زیاد.
حالا وضعیت مالی اون آقا، یعنی برادر اولیه، خوبه بعد متوسطه چطوره؟
وضعیت مالیش خوب بود، ولی اصلا من ساپورت مالی هم نمیکرد. اون موقع که من با ایشون دوست بودم خودم کار میکردم.
اوکی. این که
من دستم تو جیب خودم بود،
کدومی که
از ریالی برای من خرج نکرد؟
کدومی که از این دوتا برادر وضع مالیشون بهتره؟
جفتشون خوبه، در یه حدم فکر میکنم در یه حد باشن.
خب ببینید عزیز، خب معلومه که حالا چرا، بذار بریم سراغ دوستتون، چرا شوهر شما یا کسی که به هر حال حالا شما باش دوست هستی، چرا او موافقت میکنه با نگاه و نظر برادرش؟
موافقت نمیکنه. میدونید نمیخواد که این وسط برادرش آزرده خاطر کنه، یا اینکه از من خواسته که با شما صحبت کنم، شما یه راه حلی بذارید جلوی پای ما که ما چیکار کنیم که بتونیم در کنار همدیگه زندگی کنیم.
آخه ببین عزیز،
برادرش خاطر جمع باشه از ما. نمیدونم،
آخه داستان این نیست. نه نه ببین عزیز، داستان این است که چرایی این که اون آقا با ویژگی روانی که داره، با دوستان متفاوتی که داره، با شما که رابطه داره، همسر که داره، باید فهمید چرا شما رو مناسب برادرش یا مناسب ارتباط با خانواده نمیبینه. اون پرسش اونجاست. ای بسا بشه با یه توضیح راحتش کرد. برخی از اوقات هم نه، ممکنه یه ذهنی داره و یا یه نگرانی هایی داره که اونا مسئله هست. بذارید ازتون یه سوال بپرم. من اگر برم سراغ برادر اول و نراجع به شما اصلا، بگم برادر تو چجور آدمیه، نه در ارتباط با شما، از نظر دانایی، توانایی، سواد، از نظر اینکه باهوشه، بیهوشه، میشه گولش زد، ساده است، احمقه، چی به من میگه؟
برادر اولی که من باش دوست بودم.
آره، برادر اولی راجع به دومی که الان دوست شماست چی میگه؟
خب این برادری که الان من باهاش مثلا در ارتباطم و با هم ازدواج ما وقت کرد، این برادر بزرگتر، این برادر بزرگتر، و من یعنی با برادر کوچیکتر اول دوست شده بودم. متوجه شدید؟
نه مستجم.
برادر کوچیکی که من اول باهاش دوست بودم ایشون تحصیل کرده هستش.
خب
تحصیلات داره، به خاطر همین یه جورایی مثلا عقل کله خانواده هست.
اوکی. بنابراین آیا معتقد دوست شما یا این کسی که الان شما سیغش هستید آدم ساده است که زنها گولش میزنن؟
والا نمیدونم چه فکری میکنه. من در مورد این فکرش اصلا چیزی نمیدونم. حتی به من حرفی هم نزده، با اینکه تلفن منو داره حتی یه بارم به من زنگ نزده که بگه مثلا پاتو از زندگی داداشم بکش بیرون، یا بخواد به من چیزی بگه. به من چیزی نگفته. هر موقع هم هر جایی منو دیده، تازگی ها اینجوری شده البته، خیلی قشنگ احوال پرسی کرده، و اگر مثلا اذیت میکنه برادرشو داره اذیت میکنه، برادرشو لای منگه نگذاشته.
خب عزیز، تا ندونیم چرا مشکل نمیشه حل کرد. اینکه شما دنبال راهکاری از من چرایی مسئله مهمه. گفتم دو تا احتمال بیش از همه داره. یکی این که نگاهی که راجع به شما داره بد و منفیه، چون معمولا آدمایی که با خیلی ها هستن میتونن یه نگاه بد و منفی داشته باشن، یعنی به شما به یه چشمی نگاه میکنه که برای اینکه دوست شما باشه یا همخوابه بشه شما رو میخواد، نه برای چیز دیگه، برای برادرش نمیخواد. دلیل دوم میتونه یه دنیای ذهنی و خیالی داره و یا یه نوعی حسادت و رقابت‌های پنهانی یا یه مقدار تصورات تخیلات آزاردهنده که اونا مانعش میشه. ولی سومی که حتی نگرانه، و سومی میتونه یه احساسی باشه که حالا نسبت به شما دوباره پیدا کرده یا هر چیزی از این قبیل. یه کمی مشکل عزیز، من باید ببینم چرایی ذهن او چه هست تا اگر راه حلی هست بشه ارائه داد. حالا بیا بریم سراغ دوست شما. ای بهش بگید که خیلی خوب، فعلا بر کوتاه مدت، بر اینکه ما با هم باشیم اولا تنوز وقت میخوایم، بنابراین ذره ذره تو کوشش کن برادر و خانواده رو یه جوری قانع کنی، راضی کنی، بدون که اونا البته بدونن، که من بتونم یه عضوی از اعضای خانواده شما باشم. نظر دوستتون چیه؟
اون از خدا چه که من عضو خانواده‌شون بشم، حتی منو به پدر مادرش و خواهرش معرفی کرد، منو دو تا از مهمونی‌ها برد.
خب ببینید، حالا بذار من یه چیزی بگم. برادر که باید برادر بهش بگید ساکت باش، تو به کار من کاری نداشت باش، منم به کار تو کاری ندارم، که عملاً هم بهتر صلاح همه است. و همین و بیش از اون که برادر جرأت نمی‌کنه اذیت کنه عزیز.
بله.
به نظر من شما اگر فکر میکنید رابطه خوبی دارید، شما اگر میخواید با هم ازدواج کنید، اگر ایشون میاد و در ایران میمونه کنار شما، خب بهتر است که این کار رو بکنید و به برادر بگید باهاش صحبت کنه و بپذیرید، یعنی درست مثل یه آدم مخالف، مزاحم یا یه موضوع و مسئله که است. بله، شما با توجه به ازدواج و پدر مادر و فرزندی که دارید، یه کسی که پیدا شده و به هم علاقه من شدید و میتونید با هم زندگی کنید، چرا که نه عزیز؟ یعنی من
خیلی آقای دکتر
برازد
وابسته شدیم به هم، خیلی هم دیگر دوست داریم، خیلی متعهد شدیم به هم.
بسیار خوب عزیز. بنابراین اگر چنین، دلیل نداره برای زندگیتون و حق انتخاب و ازدواجتون نجنگید و کسی نمیتونه. برای ایشون بدترین نقطه ضعف و او داره، شما ندارید. یعنی او با گفتن این که من با این دختر خانم قبلن بودم، فقط یه جوری ببخشید از نظر روانی خانوادگی قبر و گور خودش کنده. و برای چین کارو بکنه
آقای دکتر؟ این جریان فقط من میدونم و این دوتا برادر، کسی دیگه نمیدونه.
به همین جهت است که ایشون احتمالا بهتر ساکت باشه و برادر بهش بگه برادر من ممکنه نظرم غلط باشه، انتخابم غلط باشه، کار درست همون باشه که تو میخوای، ولی ما هم دیگر دوست داریم، میخوایم این کارو بکنیم، حاضریم هزینه‌هاش هم بپردازیم. تنها کسی هم که میتونه این مسئله و مشکل درست کنه توی، بنابراین صلاح تو است و صلاح همه است که ساکت باشی. به همین
یکی از صحبتهای برادرش این بوده که هر جایی که این خانم هست من نمیخوام باشم و جایی که من هستم ایشونو نباید بیاری.
بیخود کردن ایشون که نمیخوام برای نصب کنین. میفهمم عزیز، ایشون که برای هم تصمیم میگیره، من زن دارم، بچه دارم، میرم دنبال یه دختری، بعد دخترای دیگه تو زندگی من هستن، حالا من عقل کلیشون زورگوی کله و حرف مفت میزنه. بله آخه عزیز، اشکال کار اینه که آدم ها به میزانی که قدرت بیشتری دارن میتونن توانایی آسیب پذیری بیشتری هم داشته باشن. کسی ممکنه با من شما کاری نش بشه، ولی با رئیس جمهور امریکا کار داره، اینی که هزار نفر محافظش هستن. نتیجتا ایشونه که باید نگران شما شه. شما برای چی نگران شید؟ ناراحت میشه بشه، شما میتونید ور اونور برید، ناراحت نره، ناراحت بشید، نمیخواد بیاد، اون نیاد، بعد باید جواب بده چرا نمیاد، شما برای چی به زحمت بیفته، چرا میخواد مانع رابطه شما بشه. به نظر من اصلا این حق رو نداره، یه نوع دخالته، یه نوع تجاوزه، این اصلا جایی برای گفتگو نداره. بله، و ایشون خودش اشتباهی کرده. گفتم اولا بگید مرضش چیه، چون به نظر من یا قرضش چیه یا این مرض و قرضش چیه، بعدم اونو بره درستش بکنه. ولی نمیتونی که مانع شما بشه. بله، و شما دو تا پذیرفتید که گذشته رو خاک کنید و بخواید خوب و درست زندگی کنید، حق شماست که این کارو بکنید و به کسی هم مربوط نیست. اونم تازه به کسی که خودش همه قواعد رو شکسته. بنده سر یه کسی رو بریدم، حالا برمیگردم میگم تو چرا به این آدم فحش دادی؟ خب که کارت خرابتره عزیز. نه به نظر من اگر به هم علاقمندی، تو هم دیگر رو دوست دارید، میخواید با هم باشید، به برادر بگید که نگران برادر و یا ناراحت برادری که انتظار غلط بد غیر واقع بینانه پر از تجاوز و اشکال داره نباش. در حال بازه به هم دیگه باشید. خوشحال شدم باید صحبت کردم عزیز.
نیسی لطف کردین آقای دکتر، ممنون از لطف شما. خوشحالتون خدا دیگر
شنگ نجمند. دیگه دو دقیقه تا پیام هاست استفاده کنم تا برگردیم. خوشبختانه یکی از شنوندگان که تلفنشون قطع شد آمدن بتونیم گفتگو رو ادامه بدیم. فقط دو چیز رو یادآور میشم. یکی این که اگر به سایت تلگرام برید، در اونجا یه دوستی اکاونتی برای من باز کرده تحت عنوان شبکه هلاکویی و در مدت کوتاهی بیش از 214,000 نفر دیروز بود که در اونجا مشارکت دارند و مطالبی از من رو میذارن. ازشون سپاسگزارم، مادام که فقط در چارچوب گزارشی از کارای من باشه ممنونشونم هستم و شما رو هم به سر زدن به اونها دعوت میکنم. دومی که عزیزانی که ما براشون نامه فرستادیم یا ایمیل فرستادیم که همسفران خوب و عزیز ما برای سفر 29 ژانویه تا اول فوریه هستن، لطفا اگر پاسخ ندادن پاسخ بدن. باور کنید تعجب آور است که مثلا یه جمعی بیش از 100 یا نزدیک 200 نفر بعد از 3 هفته جواب رو ندادن. بهشون هم رسیده و نامه ها برمیگشت و تمنا این است که اگر نرسیده با دفتر رادیو تماس بگیرید که ما این فرما رو پر کنیم و خاطر آسوده همکاریتون رو میخوایم. ولی باور کنید این مسئولین امریکایی مقدار متعجب موندن، مگر آنها ممکنه برای مثلا 1000 خورده نامه بنویسه و بده و فرم ازش مواد اطلاعات پاد برای سفرشون، نه چیز خاصی، و بعد اونا جواب ندند و یا از این قبیل. به همجاست که یک کمی ما رو در جهت فرستادن نامه و پکیجا دوچار تردید میکنه که یا به دستشون نرسه یا کسانی به هر حال زمینه فراهم کنن که اونا به اون صورتی که باید انجام نشه. هرچه هست اجازه بدید ببینیم که چه باید کرد. تنها چیزی که میتونم بگم این است که با خاطر آسوده تشریف میارید، همه چیز آرومه، همه چیز آرومه، همه چیز سر جاشه. ما 5-6 جا برنامه خواهیم داشت در آن واحد، علاوه بر کنسرتی که داریم، برنامه های متفاوت و متنوعی است که مطمئنم مشغولتون میکنه. فرصت خوبی است که با 3500 نفر باشیم و درخواست های بعدی از شما داریم که بعداً اطلاعات خودتون رو چک کنید. همه چیز حاضر آماده خواهد بود برای سفری بسیار خوب و خوش. ضمناً دوستانی که مهارت هایی دارن، تالنتی دارن در زمین های مختلف هنری یا هر چیز دیگری، خوشحال میشیم در برنامه ها شرکتشون بدیم. عزیزانی که توانایی سخن گفتن درباره 3 تا موضوع ثروت و قدرت و شهرت و به ویژه داوطلبان فراوان داشته سکس میخوان حرفی بزنن اونجا، البته اگر حرفی برای گفتن که قابل شنیدن باشه داشته باشن، خوشحال میشیم که با ما تماس بگیرن. به هر حال فرصتی است که یه تجربه ای رو در چارچوب هموطنان خوب و عزیز 3500 نفر ایرانی برای این 3 شب و 3 روز داشته باشیم. سپاسگزاریم از یاری همکاریتون، از صبر و حوصله‌تون. اجازه بدید که کارها رو ما انجام بدیم به گونه‌ای که شما دوست دارید اتفاق خواهد افتاد. فقط یاری و همکاریتون می‌خوایم. اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده گرامی قبلی که خطشون قطع شد گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
به خانه بیمه خوش آمدید. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77. برای تهیه، تعویض و تمدید بیمه های سلامتی خود بدون هیچ هزینه جانبی با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایروان. 1-866-570-70 mesrianilaw.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیست کردن انواع مدل های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت های باور نکردنی و استثنائی روبرو خواهید شد. با پیجمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
با درود، من دکتر شاهین صداقت هستم. اگر اقامت دائم آمریکا از طریق سرمایه گذاری جزو راهکارهایی است که به آن فکر می‌کنید ولی سوالاتی راجع به این نوع پرونده‌ها دارید، از شما دعوت می‌کنم با دفتر حقوقی من تماس حاصل فرمایید. تمامی سعی دفتر ما حفظ سرمایه شما و دریافت اقامت در سریع‌ترین زمان ممکن است. ما با بیش از 50 سال سابقه مشترک و همکاران حاذق و پرتجربه کماکان یار و یاور شما در تمامی امور مهاجرت هستیم. تلفن تماس 323-462-44-44 323-462-44-44. وبسایت sedaqatlaw.com.
شبی با شکوه و خاطر انگیز، رحیم شهریاری در پنجمین تور سراسری آمریکا با گروه آراز و رقص لژن دوم ژانویه در بارکلی تیتر ایروان. فروش بلیط در هول سانتول، میشن رنج مارکت، آکلند رستوران، میوزیک باکس، سوپر واین و بارکلی دات اورگ. 818-984-60.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی امروز گفتگوی داشتیم، تلفنشون قطع شد ولی خوشبختانه تونستن دوباره ما رو بگیرن. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام، حالتون خوبه؟ من فقط یادآور بشم، شما گفتید 33 سالتونه، همسرتون 37 سالشونه، 2 سال ازدواج کردید، تو عضو هیئت علمی هستید، یه برادر 2 سال نیم کوچکتر، یه برادر 6 سال کوچکتر دارید و تنها نکته‌ای که من متوجه شدم بهش اشاره کردید این بود که یعنی بحث یه مقدار استراب و نگرانی‌های شما بود. حالا هر جور دیگه دلتون می‌خواد، من یه فرصت 14 دقیقه دارم در خدمت.
مرسی. حالا تو یکی مشکل خیلی بزرگی که من الان درگیرش هستم برمیگرده به زمینه کاری من. حدوداً 4-5 ساله که دکترامو گرفتم و میتونم بگم موقع که من دکترامو گرفتم عملا از نظر ذهنی انقدر آشفته، شاید هم میتونم بگم خسته بودم که به سختی مثلا تونستم یکی یا دو تا مقاله مثلا توی مدت بدم و این خب قضیه واسه کار من میتونه خب خطرناک باشه و باعث که مثلا من کارو در آینده دست بدم و مثلا واقعا نمیتونم تمرکز کنم که مثلا بشینم اون کارهایی که لازمه برای شغل خودم، موفقیت کاری خودم رو انجام بدم. حالا این میتونم، یعنی احساس میکنم نمیتونم، ندونم چرا، واقعا نمیتونم.
نه ببینید عزیز، نه بذار با سرعتش زد. اولا ما میتونیم به دلایلی که میشناسیم مشکل کمبود توجه و تمرکز داشته باشیم، یعنی کار برای ما سخت باشه. ما اگر دیگران میتونن 10 دقیقه یا نیم ساعت یه کاری بکنن، ما 2 دقیقه میتونیم، بعد از اون نمیتونیم. دوم مسئله که وجود داره این که نه، من یه آدم مضطرب و نگرانی هستم که اون اضطراب و نگرانی به صورت انفجارات احساسی در وجود من نظم مغز من رو به هم میزنه، توجه و تمرکز از من میگیره، البته چیزای دیگه هم هست. بر اساس حرفای شما به نظر من میتونید شما کم بوده توجه و تمرکز داشت باشید، ولی بیشتر باید مشکل شما از استراب باشه که اونه که مسئله است و این راه حلش در ایران که تشریف دارید یه تست تواس اونجام دارن یا تست های دیگه که ببینید ADD ADHD کم بوده توجه و تمرکز بیش‌فعالیتی دارید یا نه. دوم گرایش های استراب و افسردگی وسواس رو هم نشون میده، بنابراین خب یه تستی و یا گفتگو با یه روانشناس یا روانپزشکی مثلا میتونه روشن کنه، چون تشخیص بیش از نیمی از درمانه و شما باید اینو راجع به خودتون بدید عزیز که از کجا میاد. چون گفتم دلایل دیگه میتونه داشته باشه، ولی 95% آدما که مشکلی دارن به گونه ای که شما مطرح میکنید، البته چیزای دیگه است، شما اصولا آدمی هستید خشمگین، طلبکار، ناراضی، شما آدمی هستید که اون نظم و ترتیب رو ندارید، شما آدمی هستید که اصولا حاضر نیستید در رو رنج رو قبول کنید برای پاداشش، شما آدمی هستید که همه چیز بهتون تحمیل شده بنابراین از این تحمل خسته اید، شما یه نگاه دیگری ممکنه راجع به زن و ازدواج و اینا داشته باشید که من قراره یه جوری دیگه عمل کنم. تو حوزه علمی به هر حال یه مقدار قواعدی هست، شما ممکنه اونا رو نپسندید، باش موافق نباشید، حالا چیزای مختلفه. ولی اگر شما حرفتون به من اینه که من باید یه کارایی بکنم در چارچوب در حقیقت شغلم که بیشتر جنبه آموزشی داره چون تو اون محیط هستید، خب به من بگید چه چیزی مانع میشه که اون کارا رو نکنید اگر ازش خبر دارید.
من میتونم که تمام مواد که ذکر کردی تا حدی در مورد من صدق میکنه، یعنی همه اونه که گفتیم تو درست، یعنی درسته، یعنی صد درصد میگم درسته. ببینید من با حوزه آموزشیش مشکل ندارم، من حوزه من بحث تحقیقاتیشه. اساسا چیزی که باش مشکل دارم فکر کنم این مقالاتی که حالا من دارم درسته خودم دارم صحبت میکنم تو این زمینه نوشته میشه شاید اصلا هیچ کاربردی نداره و فقط هدر دادن وقته و به نظر من خیلی خنده داره که آدم مثلا باید با یه چیزی که نمیشه تاثیر
خب با اون نجنگید
عزیز، پیش رفته.
نه ببینید عزیز، من اون زمانی در ایران در دانشکده پزشکی، اون زمانی که من ایران بودم و اون موقع دانشگاه تهران بودم، رشته پزشکی عربی میخوند، هیچ ارتباط داشت. بعدم عربی رو اگر عربی در فارسی میخوندن خیلی خوب، ولی زرب از زرب و زربو هیچ ایرانی وقت تو عمرش ازش استفاده نمی، یعنی شما من بگید که این عربی زرب از زرب و زربو یا زربتو یا زربتم کجا در زبان فارسی کاربرد داره؟ بنابراین اگر عربی در فارسی رو یاد میدادن، یه چیزی که مثلا حرکت از افعال ثلاثی به فرض بفرمایید ترکیب از ثلاثی مجرد به مزید میرفت، اونا برای ما فرق داشت بگید، و یه خرجه وقتی میره به باب استفال میشه استخراج، یعنی طلب یه چیزی کردن، یا استنتاج یا استنباط همه درخواست یه چیز داشتن، اون برای ایرانی ممکن اون معنی بده، ولی زربا زربا زربو نه. بنابراین شما چرا به جنگ یه سیستم میخواید برید عزیز؟ یه سیستم به شما میگه یه چیزی سرهم کن، وقت و انرژی هم بگذار، عمرت هم هدر بده، ولی عوضش یه چیزی که جایگاه خودت از تو محیط دانشگاهی رو به دست بیار. شما برای چی خشم و طلبکاری نارضایتیتون برید تو محیط آموزشی؟ برای چی باید با سیستم بجنگید عزیز؟ برای چی دری که قفل میخواید مشت بزنید بهش؟ دست شما میشکنه، نباید در بسته بود، ولی راهش که اون نیست عزیز. یعنی ببینید یه چیزایی است که شما چرا تو ایران پذیرفتید که به عنوان یه زن این گونه زندگی کنی؟ به همجاست که یه دهی چون نمیخوان اون گونه که شما پذیرفتی زندگی کنن اومدن بیرون، ولی با سیستم که نمیشه جنگی، چون که نمیتونید صبح تو غروب مثلا بی حجاب بیا تو خیابون که چیکار کنی؟ چه جوری میشه؟ چیکار میشه کرد؟ ما یا باید اون رو بپذیریم و بی خودی هم خودمون رو اذیت نکنیم، یا یعنی که احتمالاً یه فکری مثلا برای خروج بکنید وقتی نسبت به این موضوع اساسی. شما وارد کادر آموزش شدید، به شما من خاطرم از در ایران وقتی بود شورای مثلا دانشکده بود، اون شورا که می‌رفتیم مثلا حرفی برخ از وقت برای گفتن شنیدن نبود، بعد شما برنامه‌تون با هم می‌ریختید که مثلا شورا بود که بود، بعد بعد می‌رفتید، خب می‌رفتید اونجا می‌نشستید، ممکن اون چرت هم بزنید، البته تعدادمون زیاد نبود، 40 تا مثلا استاد بودن دور هم جمع می‌شدن، بعدم یک دو چهار نفر که به دلایلی می‌خواستن حرف بزنن بقیه هم نمی‌شنیدنشون، چون بیشتر هم محیط آقایون بودن دیگه، مردم معمولاً وقتی یکی حرف می‌زنه بقیه خوشحال میشن چون دیگه مجبور نیستن حرف بزنن یا حتی بشنون. بنابراین شما چرا بازی در آوردید؟ این کار دو دوم برید بریم سراغ چیز دیگه. موضوع دوم غیر از دانشگاه چی اذیتتون میکنه؟
میتونم بگم تقریبا زندگی مشترک، مثلا تقریبا این قضیه که واقعا به اذیت هم میکنم.
چه چیزی تو این زندگی مشترک شما رو آزار میده؟
نمیدونم، خیلی سختمه که با خانواده همسرم بتونم بفت آمد داشته باشم. خیلی اذیت هم میکنه به مالا بخواد تفاوت هایی که داریم یا لحش دیگه.
مثلا بدترین اتفاقی که افتاده وقتی شما کنار هم و با هم بودی چی بود عزیز؟
وقتی که با خانواده شون کنه هم بوده یه
آها نه با خودشون کنه با خانواده شون
واقعیتش یه درگیری با برادرشون بوده و یه درگیری به طور بین مستقیم هم با کل خانواده شون بیشتر و اصلا کلانم وقتی که من حس میکنم وقتی که با خانواده شونه این توجهشون به طور کامل معطوف اون وره و دارن توجهی ندارم من
بهتر شما از صحنه
میرم اینجوریه که دوست دارم به توجه
نه ببینید عزیز شما به نظر من یه گزارش که درباره خودتون میدید نسبتاً همش وارونه است. ای با ایرادایی که رو خودتون میذارید ندارید. چون من نمونه شو دیدم. حسنایی هم که ممکنه برای خودتون بتراشید ندارید. یعنی شما هست که به قول معروف با یه عکس برگردان از خودتون رو به رو هستید. اونا رو نشون میدید. حتی گفتگو درباره ماجرای برادرها و اینا که با هم راجع به کودکیتون حرف زدید یه چیزایی میگید. ولی الان تمام حساسیت‌های که دقیقا نشون دهنده آسیب اون اوله به خاطر اومدن دو تا پسر بعدتون هست دارید نشون الان هم رفتید با یک آقای ازدواج کردی که ای بسا حرفی هم که میزنی درسته خانواده ایشان اونگونه که شما میخواید با شما برخورد و بعدم همسر شما به عنوان یه آدمی که با در ارتباط با شما میشه فهمید چه تیپ شخصیتی میتونه داشته باشه برحال کنار خانوادهش راحت ظاهرن هم ممکن اتفاقی نیفته ولی شما واقعا میخواید او رو که پسر اون خانواده است از آن خودتون کنید به عنوان همسرت تو ایران هم ماجرای وابستگی و مهرطلبی معمولا اجازه همچی کاری رو نمیده بنابراین شما به این خوش باشید که میرم خونه مثلا خانواده همسرم همسرم خوشحاله همسرم خوبه اینا هم یه چند تا تیکه به قول معروف به ما میندازن خود یه ذره آروم میگیرن در حال یه ذره آسوده میشن بعدم بر میگردیم همسرم خوش بگه اونجام دنبال توجه و اعتنا نیستم چون فرقی هم نمی کنه. تازه توجه به من سبب میشه خشم اونا رو و فشار اونا رو من بیشتر کن بنابراین چرا از اون هوش و عقلی که به نظر من دارید استفاده نمی کنی و این موضوع رو به جای اینکه ازش یه چیز بدی بسازید ازش یه چیز خوبی بسازید
آقای دکتر اینو من دقیقا درکش میکنم تا اونجایی هم که میتونم سعی میکنم پیادهش کنم ولی مشکل تظاهرات فیزیکیه این حالته که وقتی من دارم تحملش میکنم که قطعی مشخصه که من حالم خرابه یعنی بحث سر اونه
آخه عزیزم من ممکنه حال شما در ارتباط با بقیه حتی از خانواده خودتونم خوب نباشه ولی ببینید شما اومدید یه بازی در رو بردی که من خودم با شما موافقم ولی نمیدونم چرا دستم درقی میزنه تو گوش شما آخه عزیز این تفکیک رو برای چی میکنه یعنی وقتی میگم کاملا یه چیزایی برای خودت ساختی من خیلی شما رو دوست دارم ولی نمیدونم تا میبینم اتون با مشت میزنم تو صورت شما شما اگر اینو میپذیرید منم حرفای شما رو میپذیرم که من اونجا میرم راحتم ولی تظاهرات فیزیکیش میزنه بیرون یعنی چی؟
واقعا چیزی پس خودم نیست حالا تازگی راهکاری که پیدا کردم که مثلا یه قرص آرام بخش بخورم مثلا یه ضربی خیال شم مثلا
کسی عزیز من اگر یه کسی شما رو دستت بتون یا به شما دست دار شما چرا فکر کنید در انگشتای شما رو خورد میکنه که قرص آرام بخش میخواد شما چرا موضوع ببینید عزیز شما تخصصتون آدم حساسی هستی یعنی همه چیزهای کوچک بد رو بزرگ کرده یعنی داستان واقعا کاه و کوه دیگه ولی چه اینقدر بزرگ شده مادرش چیزی میگه از سر نادانی از سر خودخواهی از سر بیمار یا برادرش خواهی هر کس یه حرفی میزنی یا یه کاری ببینید من شما اگر تو زندگیمون اون پوست کلوفتی رو که باید داشته باشیم نداشته باشیم بخواییم با این بدنهای پوستای نازک و شیشه این ور اونوریم تو قلعه سنگباران که خورد خمیر میشیم عزیز.
بله.
و بعد شما اینا که کار آشکار که نمی کنن، به هر حال همسر شما قراره یه مسئولیتی رو بپذیره در ارتباط با خانوادش، بنابراین یه رفتاری میکنن که خوب نیست و خوشایند نیست. من کاملا اینو میفهم. شما اگر اینو در زندگیتون تجربه کردین، من متأسفانه از 10,000 نفر به گناهی مختلف شنیدم. ولی قاعده چی عزیز؟ منی که اومدم تو امریکا به من میگن فارسیت به درد نمیخوره، باید انگلیسی ما رو یاد بگیری. وقتی هم که انگلیسی حرف میزنن منو مسخره میکنن، من چی کار باید بکنم؟ من باید در بکنم صداقت شو؟
یه مقداری. بله.
حالا به هر حال عزیز ببینید، شما احتیاج به کمک دارید، یه روانشناس خوب خانم که علمی به موضوع نگاه کنید، صحبت کنید. از اولم بهش بگید که من تخصصم در حقیقت بازی با توه، بنابراین جلو منو بگید، چون دختر خیلی جالب کاراتون، یعنی یه جوری میاد تو صحنه بعد یه دفعه غیب میشید، آدم میبینه مثل که نیستید، میدونید، مثل همین تلفونی که یه دفعه قطع و وصل میشه. ولی کمک میخواید عزیز و الا به زندگیتون به هم میرزه و سخت بوده. کودکی بدی داشتید؟ اصلا تبلیغ نکنید، برای که من دختر اول خانواده بودم و مورد توجه همه خانواده بودم. نه، اینا رو حرف میزنید برای که بتونید آروم بگیرید. دو تا پسرها بعد جوری کار دستتون دادن و طبیعی ها همه آدم ها اینجوری میشن. فکر نمی‌کنم میگم شما عیب و ایرادی دارید، ولی شما قرار بوده با واقع بینی مثلا حل کنید، نکردید. نتیجتاً اون آسیبای کودکی الان داره خودشو به صورت بزرگسالی تو زندگی خانوادگیتون در ارتباط با خانواده همسرتون نشونه. چون منی که با مادرم یا خواهرم یا برادرم مسئله دارم، حتما با خانواده همسرم مسئله پیدا کنم. من که تعامل مادرم ندارم، تعامل مادر تو رو دارم. من که حوصله برادرم ندارم، برادر تو رو میتونم بفهمم. مثلا باور نکردید، برای که اون زمینه‌ها تازه کار رو رابطه عادی رو خراب می‌کنه. ولی یه کمکی بگیرید، مطمئنم بهتر میشه. اگر یه روزی هم دلتون خواست با همسرتون خواستید ببینیم چه خبر است، ولی اون اونقدر شاید به موضوع خانواده مرتبط نباشه. اگر هم مرتبط بود وقتی است که شما با هم اختلاف پیدا کنید. ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم، متاسفانه تا آخر وقتم رسید. خوشحال شدم. مازم خدا نگهدار. شنگون ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.